جلسه سوم، هفتم بهمن ماه 1391.
به نام خداوند. جلسه سوم از سلسله جلساتمون راجع به نظام فکری و اندیشگی مرحوم شریعتی رو آغاز می‌کنیم. اگر خاطرتون باشه، نوبت پیشین رسیدیم به مکتب نهضت خداپرستان سوسیالیست و دینی که شریعتی از این مکتب داشت، به گواهی آنچه به تفصیل عرض کردم، و همچنین کانون نشر حقایق اسلامی در دهه 20 شمسی تا دهه 30 شمسی. امروز میکوشم نکاتی رو در تکمله عرائض نوبتی پیشین عرض بکنم و بعد وارد زندگی خود مرحوم شریعتی بشیم به تفصیل و به دقت، و ببینیم که او در دوران طفولیت و نوجوانی و جوانی خصوصا چه کرده و تحت تأثیر چه کسانی بوده، تا برسیم به زمانی که وارد دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد میشه. و چنان که در سیلابس هم میبینید، امیدوارم انتهای جلسه آتی ما این گزارش زندگی نامه ای از مرحوم شریعتی رو به پایان ببریم. امیدوارم امروز تا پاریس برسیم و بعد هم نوبت بعدی سفر او به پاریس رو توضیح بدیم، که خب اون هم متضمن نکات متعددی است برای فهم بهتر شخصیت او، و بعد وارد ایده های او بشویم. خب اشاره کردم به آقای شکیب نیا و مقاله‌ای که او تحت عنوان اسلام مکتب واسطه نوشته بود در نشریاتی که متعلق بود به نهضت خداپرستان سوسیالیست. این مقاله نقش مهمی داره. شریعتی بعداً در روزنامه خراسان که امروز بهش خواهیم پرداخت به این مقاله شکیب نیا بر می‌گرده و به یه معنی اون رو بست میده. ایده شکیب نیا اگر خاطرتون باشه این بود که اسلام یک سوسیالیسم معتدله که از لحاظ فلسفی بر خداپرستی مبتنیه، و در این حال چون در چنبری از خرافات گرفتار شده، ما میکوشیم که اون رو از این امر خارج بکنیم. پس سوسیالیسم واقعی مطابق با رأی شکیب نیا چیزی جز بینش توحیدی نیست. رضوی پس از او که او هم از دیگر اعضای نهضت خداپرستان سوسیالیست بود، مقاله نوشت تحت عنوان بلوک واسطه. و بلوک واسطه این بود که حال که ما در دو قطب امپریالیسم و کپیتالیسم از سوی و سوسیالیسم از سوی دیگری گرفتار آمده ایم، باید کشورهایی که تعلق خاطری به آموزه‌های سوسیالیستی دارن و عموماً کشورهای جهان سوم دست در دست هم بدهن و یک بلوک دیگری رو تشکیل بدن برای پیگیری مطالبات سیاسی و رسیدن به آرمان‌های والای اجتماعی. این عنوان از او که این مقاله رو نوشت، این به بلوک واسطه ازش تلقی شد. یادآور بحثای خلیل ملکی هم هست، چنان که برخی از شارحان مرحوم شریعتی و همچنین کسانی که تحولات سیاسی و فکری دهه های 30 و 40 و 50 شمسی رو نوشتن آوردن. من بنا ندارم راجع به خلیل ملکی به تفصیل سخن بگم، از بحثمون خارج میشیم. نوبتی پیشین هم اشاره کردم، فقط خلیل ملکی چنان که میدانید نظریه پرداز نیروی سوم بود. وقتی که از حزب توده انشعاب کردند با جلال آل احمد و چند نفر دیگر، و تصویرشون این بود که خب سوسیالیزمی که ازش دفاع میکردن سر از استالینیزم در آورده، رفته رفته نسبت به مواضع حزب کمونیست شوروی سابق مسئله پیدا کردند و معتقد بودند که از آرمان‌های والای انقلاب 1917 و توسعاً ایده‌های سوسیالیستی که توأم با برابری و آزادی فاصله گرفتند و یک جور استالینیزمی اونجا حکمفرما شده و آدم مهمی است در تاریخ معاصر، و حقیقتش قدر این مرد کمتر شناخته شده اینقدر که من میفهمم. برهه علاقمند بودم راجع به او، تحقیق کردم. از قضا آقای داریوش آشوری از نویسندگان عزیز و فاضل در عصر حاضر که بنده هم توفیق آشنایی شخصی زیادی خدمتشون دارم و پاریس و لندن مفصل خدمتشون رسیدم و نیازی به تعریف من نیست که چه سهم مهمی ایشون داشتن در پیشبرد زبان فارسی و فن ترجمه در دوران معاصر، ایشون هم تحت تأثیر خلیل ملکی بوده. دعوتتون میکنم اگر مایل هستید مقاله خوبی ایشون راجع به خلیل ملکی نوشته روی سایت ایشون هست، بخونید، خیلی مقاله خوبی است. او بسیار تحت تأثیر خلیل ملکی بوده و توضیح میده هم در باب مراتب فضل و دانش این مرد و هم نگرش پخته سیاسی او که در اون زمان مقهور جو نمیشه، مرعوب جو نمیشه و چپ گروی های تند و تیز رو نمیپسنده و میدیدی که به کجاها داره ختم میشه. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، او کم و بیش دیده بود که این مسیر چپ گروی به اصطلاح بی امان سر از کجا در می آورد. علی حال کسانی گفتند که مکتب واسطه شکیب نیا که اشاره کردم یک شباهتی میان اون و ایده های خلیل ملکی در نیروی استبدام هست، چون خلیل ملکی هم چپ بود، سوسیالیست بود و دموکرات بود و معتقد بود که خط اصلی حزب توده که از ایده های سوسیالیستی نشعب می گرفته از خط خزرین خارج شده، چرا که دیگه سازوکار دموکراتیک رو پیشه نمی کنه و همه چیز رو فدای مناسبات و روابط سیاسی و سوسیالیسم انانگسیخته کرده و به همین خاطر از اونها جدا شد و می دانید بسیار با او در پیچیدن و شخصیتش رو حتک کردن حزب توده‌ای ها که در این کار استاد بودن و هستند و هیچ مجالی برای او نگذاشتن، ولی به هر حال قدر او تا حدودی دانسته شد. جلال آل احمد به او پیوست، بعد خب آشوری و مغلبت نامی نداشت، کسان دیگری به او پیوستند و این خط رو پی گرفتند. نوشته های خیلی خوبی از او بر جای مانده و نشان میده این مرد هم از تحولات سیاسی روزگار خودش خوب مطلع بوده، قلم فارسی خوبی داشته. من برخی از نوشته هاشون رو خوندم، شاید شما هم دیده باشید و چنان که عرض کردم مقاله خوب آقای آشوری میتونه کمک بکنه. خب این رو عرض کردم و ازش در میگذرم. مکتب واسطه که با شکیب نیا و رضوی شناخته میشه، چنان که خواهیم دید امروز در شکلگیری تفکر مرحوم شریعتی در دوران جوانی او و پیش از سفر به پاریس برای ادامه تحصیل تأثیر شگرفی داشته و همچنان که به لحاظ فکری معتقد بودن که اسلام یک مکتب واسطه است میان ایدئالیسم از نظر اونها و متریالیسم، فکر میکردن به لحاظ اجتماعی هم سوسیالیسم مهم است و نباید سوسیالیسم منسلخ و بریده از مکتب رو مد نظر قرار داد. بسیار خب، خداپرستان سوسیالیسم برخلاف جریان کسروی، چنان که نوبت پیشین هم به اختصار عرض کردم که کسروی که تشیع رو رد می کرد و در این کار او انصافاً افراط‌هایی هم بود، اونا خودشونو پیشگامان انقلابی و اصیل تشیع مترقی می دانستن. من نوبت پیشین گفتم این تفاوت خوبه که بدانیم. مرحوم محمد تقی شریعتی پایه‌گذار کانون نشر حقایق اسلامی بود و همچنین مرحوم نخشب پایه‌گذار خداپرستان و سوسیالیست. از حیثی هر دو اینها آوانگارد بودند و تحت تأثیر کسروی، از حیثی چون از اسلام منسلخ از سنت، اسلام منسلخ از روحانیت سخن میگفتن و دفاع میکردن. گفتیم در جلسات کانون نشر حقایق اسلامی برخلاف سنت معهود قرآن و نهج البلاغه خوانده میشد، از عزاداری های مرسوم شیعیان خبری نبود، تحلیل نهضت کربلا در دستور کار قرار داشت، کاری که بعدا خود مرحوم شریعتی به قوت و غایت اون رو پی گرفت. اینا همه جاهایی بود که از مسیر اصلی جدا می شدن و به همین خاطر هم کم و بیش گله روحانیت رو برانگیخته بودن. اما از سرنوشت کسروی هم درس گرفته بودن. کسروی به توضیح که عرض کردم از جایی به بعد دیگه در پیچید رسما با ایده های تشیع، قصه از نقد فراتر رفت. گفته شده، من نمیدانم، که در برخی از نوشته ها و گفته های خودش به شخصیت های ائمه هم اهانت کرد و به هر حال هر چه بود رفته رفته بساطی پدید آمد که چنان که نوبت پیشین عرض کردم متاسفانه او به قتل رسید. ما امروز وقتی که بازخوانی میکنیم تاریخ اون دوره رو، قطعا محکوم میکنیم کاری که فدایان اسلام کردن و بدون برگزاری دادگاهی کسروی رو در محل کار خودش در دادگستری به قتل رساندن. ذره من تردیدی ندارم در خبط و خطا و خطرناک بودن این حرکت و امیدواریم که بر سر هیچ روشنفکری در کشور ما این نرود. اما در این حال باید در ترازوی انصاف داوری کرد کارنامه کسروی رو و همچنین دیگران رو. من فکر میکنم افراط‌هایی داشت و هیچ لزومی نداشت این گونه با ایده های تشیع در بپیچه و جبهه های مختلف رو بر خودش باز بکنه، از سوی کتاب سوزی بکنه، از سوی در نقد و طعن و نفی تشیع سخن بگه و اینا به نظر من کار رو برای خود او هم دشوار کرد و البته متاسفانه باز هم تأکید میکنم به اون سرانجام شوم و تلخ ختم شد. باری خداپرستان سوسیالیست از حیثی تحت تأثیر کثروی بودن، اون سبقهی که اونها رو فراتر میبرد از اسلام سنتی، و از سوی دیگری از او درس گرفتن و کوشیدن بگوین ما از قضا پیشگامان تشیع راستینیم، که اون تشیع راستین عبارت است از تشیع مترقی و آزادی بخش. اینجایی بود که با کثروی راهشون جدا شد. مرحوم شریعتی هم به نظر میاد که این مسیر دوم رو انتخاب میکنه، در حالی که تحت تأثیر کثروی بوده چنان که گفتم، و در دورانی که پاریس درس میخوند خواسته بود که کتابهای شریعت سنگلجی و کثروی رو برای او بفرستن. خب با دیدن نقشی که کانون نشر حقایق اسلامی و خداپرستان سوسیالیست داشتند، این بخش از بحث رو ختم میکنیم و میریم به سروقت زندگی شخصی مرحوم شریعتی و چگونگی متولد شدنش و دوران طفولیتش از کودکی تا جوانی. اینا رو داشتیم برای فهم بهتر سیاق و کانتکست دهه 20 و 30 شمسی و آنچه در ایران زمین آن موقع میگذشت. بریم به سراغ خانواده مرحوم شریعتی و اینکه در چه فضای او رشد کرد، نضج گرفت و به توضیح که خواهیم دید دانشترها رفت و البته فعالیت‌های سیاسی خودش رو هم در دوره‌ای پی گرفت. شریعتی در خانواده متوسطی به لحاظ اقتصادی به دنیا آمد. راجع به مرحوم پدرش من نوبت پیشین نکاتی رو به تفصیل گفتم، اونها رو تکرار نمی‌کنم. خود او در نوشته‌هاش گفته که من تحت تأثیر مادرم هم قرار گرفتم. زنی بود خانه‌دار، مدیر، مدبر، و در این حال مرحوم محمد تقی شریعتی تمکن مالی چندانی نداشت و اون میکوشید که بچه ها رو با وضعیتی که داشتن سامان ببخشه. فرزند نخست خانواده بود مرحوم شریعتی و نوشتن که برخی از مواقع حتی مادر او برای خرید برخی از اقلامی که در مشهد بود مسافت های طولانی رو پیاده طی میکرد برای اینکه هزینه کمتری داشته باشه، و به هر حال امور رو سامان میبخشید و میکوشید که هم فرزندان خودش رو و همسر خودش رو تراخوش بکنه. مثل هر مادری، خصوصا در تصویر خانواده سنتی، بیشتر اوقات رو فرزندان در سنین ابتدایی با مادر میگذرانند و پدر آخر شب به منزل میآید. او هم گله میکرده خیلی از مواقع از شیطنت هایی که شریعتی داشته، و خب پدر او هم که از راه میرسیده به هر حال ردخ و فرق میکرده امور رو و سامان میبخشیده. در دوران ابتدایی چنان که نوشتن شریعتی انسان اجتماعی نبوده، فردی کم و بیش ساکت و کمرو بوده و نوعی انزوا گری و گوشگیری اختیار کرده بود. به خاطر بیماری پوستی هم که داشت از همان سنین بخش زیادی از موهای سر خودش رو از دست داده بود. اون تصویری که ما میبینیم الان که از شریعتی مانده متعلق به سنین 30-35-40 سالگی اون نیست. به خاطر بیماری پوستی که داشت کثیری از موهای خودش رو بخشش رو از دست داده بود، و خب این اعتماد به نفس رو از جایی پیدا میکنه که در دوران دبیرستان، عنایت داشته باشید، دبیرستان اون موقع با الان چنان که مستحضری فرق میکرد، 6 سال دبستان بود، 6 سال دبیرستان، یعنی از سال دوم راهنمایی که ما در نظام جدید آموزشی داریم دوران دبیرستان اونها آغاز میشد. او خودش در دوران دبیرستان که قدری کمرویی و به هر حال خجالتی بودن رو کنار گذاشته بود، خودش راجع به سر خودش مطایبه هایی با بچه ها میکرد و جلوتر از دیگران خودش رو دست مینداخت و از این طریق اعتماد به نفسی کسب کرده بود و میتوانست احیانا در مقابل نکاتی که دیگران میگفتند بتونه از خودش دفاع بکنه یا اعتماد به نفس داشته باشه. به هر حال در دوره ابتدایی به نظر میاد مطابق با هم تحقیقی که رهنما کرده، هم طرحی از یک زندگی خانم پوران شریعت رضوی و دیگر منابع، که از سوی به نظر میاد که آدمی منزوی یا انزوا طلب بوده، بیشتر در خود بوده، تأمل میکرده به هر حال با همون تأملاتی که اون سال و اون سنین میتونه یک بچه نوجوان که نه، یک خردسال یا کودک انجام بده، سنین 7 سالگی، 8 سالگی، 9 سالگی، و در این حال به درس و مدرسه هم علاقه نداشته. این البته همیشه با شریعتی بوده، هیچ وقت دانش آموز خوبی نبوده در مدرسه، خودش به خودش میگه کودن و بی علاقه و تنبل جایی. اما تا جایی که به امور مدرسه مربوط میشه، خواندن، مشق نوشتن، منضبط بودن، نفرت داشته از این امور، نه اینکه به اصطلاح خوشش نمی اومده، بلکه نفرت داشته. این روحیه آنارشیستی به یه معنا از همون سنین طفولیت در او پررنگ بوده، نمراتش پایین بوده. خیلی از مواقع حتی به خاطر اینکه خب پدرش محمد تقی شریعتی در شهر بوده و همه رو میشناختن، ملامتش میکردن، مقایسش میکردن که آخه از اون پدری همچین پسری نمیشود و چرا این گونه است. ولی او گوشش به یه معنا بدهکار نبوده، چون در قید و بند این که در یک نظمی قرار بگیره نبوده، هیچ نمیپسندیده در همون موقع. اما در این حال همون سنین دوران ابتدایی و خصوصا قدری که بزرگتر میشه 10 ساله 11 ساله، به کتابخانه پدرش راه پیدا میکنه. کتابخانه 2000 جلدی که علی ظاهر اون موقع جزء کتابخانه های خیلی خوب بوده در شهر مشهد، چنان که گفتیم اونا مشهد زندگی میکردن، راه پیدا میکنه و خیلی از کتابهای پدرش رو در مطالعه میگیره. و یه جایی خود او نقل کرده، دیگران همین رو نقل کردن که به هر کلاسی که وارد میشد از هم کلاسانش به یه معنا جلوتر بود و از معلمانش هم همینطور، و به یه معنا تنبل هم بود. یعنی نه درسهای، یعنی درسهای روزمره رو، درسهای موظف رو نمیخواند، چیزهای دیگه میخواند که حالا خواهیم خواند، که با هم مرور خواهیم کرد که چه مطالبی بود که او در مطالعه میگرفت. و در این حال البته شیطنت‌های خودش رو داشت، آزار و اذیت‌هایی که میکرد اینها هم بوده. البته اینا در دوران دبیرستان بیشتر سر برمی‌آورد. جایی نقل شده، راهنما هم نقل کرده که در حوزه و حیطه کارهای شیطنت آمیزی که میکرده، حتی در کلاس استاد، در کلاس درس موش سر کلاس فرض بفرمایید که رها می‌کردن، یا برخی از مواقع با تعابیر ادبی، چون اهل ادبیات بوده، با معلم ها سخن میگفته که هی دو مرتبه اون رو مفصل کتکش زدن. و وقتی که معلم شیمی گفته بود مشقت کجاستی، تعبیر ادبی به کار برده بود و خب اهل درس و مشق هم نبود و البته محبوبیتی هم داشت، حاضر جواب بود، خب فوق العاده باهوش بود، بچه ها دوستش داشتن در دوران دبیرستان خصوصا که دیگه اجتماعی شده بود و در این حال همیشه دورش جمع می شدن، چون شخصیت متنفذی داشته و خصوصا طنز قوی که در آثار او هم دیده میشه قویان. یادم هست من وقتی میخواندم سالها پیش در یکی از آثار مرحوم شریعتی که یکی از وعاظ تهران یا یکی از روحانیون، یادم نیست، خب به او خیلی طعن زده بود و بدی بیرا گفته بود که تو چرا رفتی جامعه شناسی. حالا او فکر میکرد که شریعتی رسما جامعه شناسی خوانده، که انشالله خواهیم رسید، جامعه شناسی که گفتم نوبت پیشین هم نخوانده بود رسما، اما به هر حال سر کلاسای گوربیش و برخی دیگر از جامعه شناسان حاضر میشد. باری گفته بود که تو چرا رفتی پاریس خوندی و این حرفا رو در کافرستون و اینجا خوندی. پاسخی که او داده بود این بود که خب من کجا می اومدم می خوندم، می اومدم کربلا می خوندم جامعه شناسی. و فرض هم اومد توضیح داده بود با طنز قوی که به هر حال فکر میکنم شما که اینقدر دلمشغول این امور هستید یک فکری هم به حال وضعیت اقتصادی بکنید، فکر میکنم تجارت تسبیح و مهر میان کربلا و تهران بتونه کمکی بکنه به وضعیت اقتصادی شما، با یه همچین طنز قوی که در کلامش بود. علی ای حالن این رو از دوران نوجوانی به ارث برده بود و با خود داشت، حاضر جوابی، رکگویی و چنان که عرض کردم خب مطایبه کردن. دور از چشم پدرش علی ظاهر در دوران دبیرستان شروع میکنه به سیگار کشیدن و خب در اون فضا روشنه که کار پسندیده‌ای نبوده از نظر کسی مثل مرحوم محمد تقی شریعتی، ولی خب این کار انجام میداده. در این حال آهی هم در بساط نداشتن چنان که گفتم و وضعیت زندگی به هنجاری یا بگوییم که خیلی خوبی نداشتن، تا جایی که وقتی که در دوره اول متوسطه درس مرحوم شریعتی تمام میشه، یعنی 3 سال اول رو که تمام میکنه، کلاس نهم رو که در دبیرستان فردوسی تمام میکنه، پا به دانشسرای مقدماتی میگذاره به جای اینکه مستقیم برود و دیپلم بگیرد. این رو یادم رفت بگم که دبیرستان فردوسی که شریعتی درس میخوان از دبیرستانهای خوب مشهد بود. 2 دبیرستان خوب مشهد اون موقع بوده که مرحوم شریعتی وارد دبیرستان خوب میشه، معلمای خیلی خوبی داشتند. دبستان همون دبستانی بود که پدر اونجا تدریس میکرد. گفتیم مرحوم محمد تقی شریعتی معلم تمام وقت بود آن ایام و او به همان دبستان میره. در دبیرستان قصه فرق میکنه، دبیرستان خوبی میره و البته خب شیطنت های او سر جای خودش، اما به هر حال از برخی از معلم ها هم تأثیر گرفته بوده. پس از اینکه کلاس نهم خودش رو به اتمام میرساند و به تعبیر امروزی سیکل میگیره، وارد دانشسرای مقدماتی میشه. دانشسرای مقدماتی جایی بوده مثل مدرسه های شبانه روزی که هم به بچه ها پول تو جیبی به اصطلاح میدادن، هم هزینه هاشون رو متقبل میشدن و محصول کار استخدام شدن در وزارت آموزش و پرورش بوده. این یک مسیر بود پس از اخذ سیکل. مسیر دیگر هم این بود که مستقیما میرفتن و دیپلم رو میگرفتن. شریعتی به توصیه پدرش لابد به خاطر اینکه شغل تضمین شده ای داشته باشه، پس از اتمام دوره سیکل و دوره نخست دبیرستان 3 سال اول وارد دانشسرای مقدماتی میشه. در دانشسرا هم با دوستان خودش، چندین نفر از دوستانی که از دبیرستان آمده بودند، هم کلاس میشود. کسانی مثل دانش طلب و نصرالله داوودی و رجوی اسمایی هستن، کسانی که با او آمده بودن از دبیرستان فردوسی مشهد به دانشسرای مقدماتی. خب در دانشسرا هم این خصلت بذل‌گویی و حاضر جوابی او خیلی پررنگ بوده، بذل‌گویی و شوخ‌طبعی، و در این حال هی انس و الفتی که اساساً با ورزش او نداشت و به یه معنا میشه گفت نفرتی که از ورزش داشته و سر کلاس ورزش و زنگ ورزش به اصطلاح هیچ روزگار خوشی نداشته. به همین خاطر پشت سر معلم ورزش کلی لطیفه و حرف و حدیث درست کرده بوده که با بچه ها در میان میگذاشته. خب ذوق ادبی خوبی هم داشته و اینا پخش بوده در میان بچه ها در اون دانشسرایی که اینها کار میکردن. اما اینجا یه اتفاق دیگری هم میفته که در دانشسرا، خب 3 سال دوم دبیرستان مرحوم شریعتی، رفته رفته مواضع سیاسی او بروز و ظهور پیدا میکنه، متناسب با همون سن و سالی که داشته. در دانشسرا دانش آموزان توده‌ای هم بودند و با شریعتی وارد بحث میشن. قصه قصه هم مذهب بوده هم قصه مصدق. به قصه مصدق و ارتباطش با شریعتی اشاره خواهم کرد امروز. نوبت پیشین راجع به رابطه کانون نشر حقایق اسلامی با جنبش ملی شدن صنعت نفت، نکاتی رو گفتم. امروز اون نکات رو مشخصا راجع به مرحوم شریعتی، یعنی علی شریعتی، هم توضیح خواهم داد. و اینکه از همین دوران دانشسرای مقدماتی است که در کسوت یک مصدقی پرشور ظاهر میشه و البته با دانش آموزان وارد بحث میشه. با دانش آموزان توده 2 تا مسئله داشته، یکی مسئله مصدق و ملی شدن نفت، یکی ایده های مذهبی. به هر حال میراث بر پدرش بوده، تحت تاثیر محمد تقی شریعتی و با کتابخانه او هم چنان که گفتم مأنوس بود و فکر میکرد که نباید یک مسلمان شرمنده باشه. حالا خواهم گفت امروز که وقتی که با برخی از دوستان خودش فعالیت سیاسی آشکارا که اختیار میکنه قبل از ورود به دانشکده فردوسی، دانشگاه مشهد، به اونها میگه که شماها چرا مواضع دینیتون رو ابراز نمیکنید جلوی این توده‌ها؟ ما چیزی برای مخفی کردن یا پنهان کردن یا دست کم ساکت نهادن نداریم. باری در همون دانشسرای مقدماتی یک بار با یک دبیر توده‌ای وارد بحث میشه و اون دبیر علی‌ظاهر به علی شریعتی توهین میکنه که باعث میشه که برخی از دانش آموزان به علامت اعتراض کلاس او رو تحریم کنن و کلاس رو ترک بکنن. بعد یک بار دیگه پس از همون مواقع یه روزی میاد در همون خوابگاه که بوده، برخی از دانش آموزان توده‌ای به حال به او حمله میکنن و مفصل شریعتی رو کتک میزنن. بعدن دوستان او ملیون خصوصا در دانش سرا با توده‌ها وارد بحث و گفتگو و نزاع فیزیکی میشه، حتی به بستری شدن یکی از دانش آموزان توده‌ای هم منجر میشه، جراحاتی که وارد میشه. و در این حال مدیر دانشسرا هم ترجیح میده که علی شریعتی رو تنبیه بکنه که میگوید تو مقصر اصلی بودی و مسبب الاسباب این اتفاقات تو بودی. اینها رو نقل میکنم تا ببینید فضایی که او درش به سر میبرده و این روحیه اسیانگری رو همون موقع هم داشته. با معلم‌ها وارد بحث میشده، معلم توده ایش با دانش آموزان توده ای، و بچه‌ها رو حول ایده های ملی گرایانه و دینی خودش و اون اسلام مترقی که باور داشته، عرضم به حضورتون که وحدت میبخشه، سامان میبخشه. خب از دانشسرای تربیت معلم فارغ التحصیل میشه و به استخدام وزارت فرهنگ در میاد در سال 1331. با قرار میشه که در دبستان کاتبپور در شهر احمدآباد تدریس بکنه که فاصله زیادی هم با مشهد نداشته. او ترجیح میده که دوچرخه اختیار بکنه و با دوچرخه این مسیر رو طی بکنه. به نظر میاد که وقتی که شروع میکنه به تدریس در دبستان، چنان که عرض کردم، پس از مدتی خب میشه فهمید روح بیقرار او از این کار خسته میشه و براش این کار ملال انگیز میشه. در یکی از یادداشت‌های خودش که نوشته، شعری رو با عنوان اندر مصائب معلمی نقل کرده و بعد از مهدی حمیدی نقل کرده و به دوستش داره، یکی از دوستانی که با او در دانشسرا هم کلاس بوده، این جمله رو نوشته در موقع برگه‌ای که این شعر حمیدی رو نقل کرده، این جمله مرحوم شریعتی آمده: مصداق این شعر زندگی زندانیواری است که تقدیر در دبستان برایم رقم زده و چرخ قدار زمانه در کنج کلاس‌های درس محبوسم کرده. این اون فضایی است که شریعتی درشون ایام به سر می‌برده و قصه تدریس که توأم با تکرار و ملالت بوده علی ظاهر او رو اذیت می‌کرده. خب برخی از مواقع دوستان قدیمی خودش رو دعوت می‌کرده، با هم گفتگو می‌کردن، اما به هر حال دانشسرای مقدماتی که از اونجا فارغ التحصیل شده بود لاجرم باید حرفه معلمی رو پیشه می‌کرد. خب او مجالی پیدا نکرده بود پس از فارغ التحصیل شدن از دانشسرای مقدماتی که دیپلم خودش رو اخذ بکنه، با خواندن دروس و به صورت دوره تکمیلی خودش رو برای امتحانات نهایی آماده میکنه و نهایتاً در سال 33 شمسی دیپلم خودش رو هم میگیره. ما وقتی که نگاه میکنیم به این اتفاقات، یعنی الان سال 33 شمسی هستیم که دیپلم خودش رو هم گرفته، که مصادف است با یک سال پس از کودتای 28 مرداد 33، شخصیت شریعتی در این چند سال یک تحولی دیگری میشه گفت پیدا میکنه. روحیه‌های انزواگرایانه در او خیلی پررنگ تر میشه. یه تنشی دائم با او بوده. علی ظاهر به خودش میگه که من آمیزه ای از، وقتی راجع به خودش سخن میگه، یأس و درد در من نهادینه شده. یأس رو حالا من راجع به مطالعات شریعتی در این سالها الان سخن میگم دقایق دیگه، تا ببینیم که تحت تأثیر چه متفکرانی بوده و چه چیزهایی میخوانده. اما راجع به خودش تصورش این بوده که یأس به خاطر فلسفه بوده که میخوانده و ارمغان فلسفه بوده و درد هم هدیه عرفان به او. سالهای سه نوعی انزوای اجتماعی هم او داره، هنوز وارد فعالیت‌های سیاسی نشده و این روند آیندها و زیر و زبر شدنها گویی همیشه در او وجود داشته. ما بعداً میبینیم در نوشته های شریعتی که قصه آگاهی و مسئولیت پذیری خیلی پررنگ میشه. به نظر میاد این قصه درد بودن و این که به هر حال شخص باید با این تنش های وجودی خودش کنار بیاد و این زیر و زبر شدنها و قبض و بست های وجودی رو بپذیره، اونایی که این احوال رو دارن، و بعد در فکر سامان بخشیدن به اونها باشه و نوعی البته آگاهی بخشی اجتماعی هم بر اون افزون میکنه، اینا میراث این دورانی است که او با اون سر میکرده. تعبیر جالبی که در برخی از نوشته‌های اون دوران شریعتی هست، تعبیر این که خود رو با ملامتیه قیاس میکنه و دوست میداره که در اداد ملامتیه قلمداد بشود. ملامتیه میدانید در سنت عرفان اسلامی برخی از عرفای ما بودند که خود را ملامتی می‌نامیدند، به این معنا که می‌خواستند و ترجیح می‌دادند که ملامت دیگران را به جان بخرند، ملامت دیگران را به جان بخرند و در چشم خلق تخفیف بشوند، برای اینکه معتقد بودند ام الرذایل خودشیفتگی و خودپرستی است و با شکستن حصار خیشتن است و شکستن خود کاذب است که شخص می‌تواند بر خودش فائق بیاید. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، که در طریقت ما کافریست رنجیدن. به تعبیر حافظ، ملامت کشیدن یعنی ملامت دیگران رو به جان خریدن. خب این البته سابقه ای داشت و با حافظ آغاز نمیشه. میدانید بزرگانی مثل شمس تبریزی، مولانا، اینا همه ملامتی بودند و معتقد بودند که میشود با ملامتیگری پیشه کردن به هر حال قلوب روحانی در شخص پدید بیاد و در بند تصویر دیگران از خیشتن نبودن.
شبیه به تعبیری که امروزه برخی از فیلسوفان اگزیستانسیالیست از آن به آتنتیسیتی یاد میکنن، اصالت و اینکه شخص زندگی اصیل خود رو پیشه بکنه. اما ملامتی قدری پا رو فراتر نهاده بودن و فقط در بند این نبودن که تصویر دیگران از اونها چیست، بلکه دوست می‌داشتن که تصویر خرابی از اونها داشته باشن که این خود بشکنه. یه وقت است که من فرض کنید کار خودم رو می‌کنم و کار مثلا مقاله خودم رو می‌نویسم، مناسبات و روابط خودم رو دارم، در بند این نیستم که دیگری از من چه تصویری داره، بپسنده یا نپسنده، من فکر میکنم این کار درسته و اون رو پی میگیرم. اما یه وقت است نه، با عنایت میکوشم ملامت دیگران رو هم به جان بخرم، برای اینکه با تشخیصی که اونها داشتن این امور رذائل که خودپرستی بود اینجوری درمان میشد. باری شریعتی در نامه‌ای به دوستش نوشته که به هر حال من لذت میبرم اگر دیگران من رو طعن بزنن، و البته یه دوست روانشناسی هم بعدن به او گفته بوده که هم تو و هم پدرت دچار مازوخیسمید و به هر حال نوعی خودآزاری رو دوست میدارید. باری روحیات متناقضی که از شریعتی در این دوران نقل شده اینه که از سوی چنان که عرض کردم دلی در گروه انزوا داشته و میشه گفت که ما با دو تا علی به اصطلاح مواجهیم، یک علی که روحیات انزواگرایانه داره و در خود، و یک علی هم هست که در حوزه اجتماعی خصوصا در دوره دانشسرای مقدماتی رفته رفته پا به عرصه پابلیک میذاره و میکوشه که شاید حتی برخی از این پانهادن به عرصه پابلیک برای اینه که فائق بیاد بر مشکلاتی که خود داشته. اگر خاطرتون باشه در کتاب خودسازی انقلابی او ببخشید خودسازی انقلابی نه ببخشید در کتاب هبوط در کبیر مقاله داره راجع به منهای مختلف، خیلی مقاله خوندنی است، خوبه عزیزان بخوانند برای این جلساتی که میخوانیم. کاملا به نظر میاد این مقاله رو متناظر با همین احوال متضادی که در خیش داشته نوشته. میگه من کدام منم؟ یک منی که دیگران منو میشناسن، منی که خودم اون رو میشناسم، منی که شهره اجتماعی داره با دیگران وارد زد و خورد میشه، منی که در خلوت اصناف بیتابی ها و بیقراری های روحی رو به جان میخره. این نوشته ایست که او بعدن در کبیر آورده، نمیدانم چون سال انتشار کبیر که 37-38 اما دقیقا نمیدانم این نوشته متعلق به چه سالی است. اما کاملا میشه فهمید در یه برهه او بحران هویتی داشته، بحران هویتی که به هر حال کجا متمکن میشه و چه تصویری رو از خیش برمیگیره و اختیار میکنه در حد فاصل سالهای 26 تا 29 شمسی و سالیانی که او به هر حال دوچار تلاطم‌های وجودی و روحی بوده، و همین جاهاست که میبینیم با پررنگ شدن قصه نهضت نفت در سال 29 وارد فضای پابلیک میشه. اینجاها اون قصه های یأس و یأس فلسفی و پاری دغدغه های زیر و زبر کننده وجودی گریبان او رو رها نمی کنه. و این من کیستم که با خود در میان می نهد در کتاب کبیر هم بعدن سر بر می آورد. اون شعر لطیف مولانا رو حتما به خاطر دارید، زین 2000 من و ما ای عجبا من که منم، گوش بده عربده را دست منه بر دهنم. این زین 2000 من و ما همین است که موقعی من خود رو اینگونه میابم، موقع دیگری تصویر دیگری از خیشتن دارم. البته شما ممکنه بگید که عموم انسانهای متعارف چنین تصویری از خودشون ندارن، این درسته، اما کثیری از نخبگان، کسانی که مثل شریعتی بارقه های نبوغ در اونها دیده می شده، از این امر به دور نبودن. خواهم گفت امروز که چند بار در فکر خودکشی بود شریعتی، راجع به مرگ چقدر نوشته و برخی از نوشته رو یادداشت کردم بخوانم که مطالعاتی که می کرده، مرگ اندیشی که پیشه کرده، از مؤلفه های شخصیت هایی است که روحای بلند دارند و روحای سرکشی که تخت بند زمان و مکان نمیشوند. و البته این جسارت رو داشته که این رو بر آفتاب بیفکند و درباره اون سخن بگه. نقل میکنه که در یکی از شبهای سرد زمستان وقتی که در این احوالی بودم که یأس به سراغم آمده بود و با نوشته های عرفانی هم مأنوس بودم و اما شکی به جانم ریخته بود، تصمیم به خودکشی گرفتم و رفتم به کوهسنگی مشهد. و البته اونجا تأملات من راجع به مولانا یا تصویر مولانا از زندگی که توضیح نمیده چه بود، من رو از خودکشی منصرف کرد. این رو خودش نوشته و اشاره کرده به این زیر و زبر شدن های وجودی. به نظر میاد چنان که برخی از شارحان او آوردن، در برهی نسبت به مذهب حتی تصویر دیگری پیدا کرده بود یا شکی به جانش ریخته بود. یکی از مؤیدات این تصویر این است که وقتی با یکی از اساتید خودش در دانشگاه فردوسی مشهد و سالهای نخست دانشجویی که از قضا اسم ایشون رو هم اگر بگم خدمتتون تا امروز بهش میرسیم، اما چون الان بحث شد عرض بکنم، آقای خراسانی که معلم سنت شکن و آزادی خواهی بود و به خاطر حرفی پرووکاتیو دینی که میزد اون رو از شهر خودش اخراج کرده بودن، چنان که رهنما نوشته خونش رو در اصفهان هم آتش زده بودن، این سر کلاس سخنانی میگفته در دانشکده ادبیات مشهد که کم و بیش یا آشکارا رنگ و بوی دین ستیزانه داشته. دکتر رزمجو دوست قدیمی مرحوم شریعتی که راجع به شریعتی هم کتابی نوشته، من اون کتاب رو خواندم به دقت و الان فکر میکنم استاد بازنشسته رشته ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد باشه، و دیگران در کلاس با این استاد در میپیچن و حتی کار به پادرمیانی رئیس دانشکده میکشه، اما در اون نزاع‌ها شریعتی ساکت بوده. خیلی قابل تأمله در نزاع‌هایی که به هر حال دانشجویان مسلمانی که او با او هم رأی بودن با استاد سرکلاس که خراسانی بوده و آشکارا مواضع ضد دینی اتخاذ میکرده یا دست کم برخی نکاتی گفته که این به ذهن متبادر میشده که هیچ علاقه دینی نداره، شریعتی تو اون نزاع‌ها ساکت بوده. اینا رو هم رهنما نوشته هم دیگران که به نظر میاد اون تلاطم‌ها در وجود او بوده و حتی با خراسانی، یعنی با استاد خودش خراسانی، هرچند هم رأی نبوده، اما به نظر میاد این نفس جسارت در ابراز ایده رو میپسندیده. میپسندیده که یک کسی در کلاس دانشگاه ایده های خودش رو با دیگران در میان بگذاره، کاری که خود او بعداً میکنه. میشه فهمید چرا؟ معنیش این نیست که با خراسانی هم رأی بوده، ممکنه این زیر و زبر شدن های وجودی بوده، اما من وقتی که نگاه میکنم الان با تصویر امروزم از شریعتی میتونم بفهمم چون این مؤلفه ها رو در خودش میدیده، اسیانگری، بیباکی و ابراز رأی ولو بلغ ما بلغ، ولو هر آنچه که میخواهد بشود، به هر حال میپسندیده که یک کسی به رغم جوی که در فضا بر فضا حکمرما بوده این سخنان را بگوید. باری برگردیم و کشمکش ها و زیر و زبر شدن ها و تلاطم های وجودی شریعتی و روند آیند میان افسردگی و انزوا طلبی و جوش و خروش اجتماعی رو ازش بگذاریم و برسیم به مطالعاتی که شریعتی می کرده. گفتم به قصه بحران هویت سالهای 26 تا 29 شمسی و اشاره کردم و همچنین توضیح این که به هر حال این جلوت و خلوت دوگانه‌ای داشته، در جلوت به یه نحو بوده، در خلوت به یه نحو، و از سوی تشجیعی که دانشجویان مصدقی و ببخشید دانش آموزان، هنوز وارد دانشگاه نشدیم، دانش آموزان مصدقی و ملی رو می‌کرده و قصه یأس و درد و ملامتیه و همه اینها رو گفتم. برسیم به مطالعاتی که اون می‌کرده. این مطالعات مطالعاتی است که حد فاصل سالهای دبیرستان، دوران دوم دبیرستان، یعنی وقتی پا به دانشسران می‌نهد، تا چند سالی که معلم بوده و بعد وارد دانشگاه میشه. عنایت داشته باشید شریعتی در سن 22 سالگی وارد دانشگاه میشه، به توضیح که خواهیم دید در سال 1334 شمسی پس از تأسیس دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، ولی او متولد 12 بود و میبینیم که 22 ساله بود وقتی وارد دانشگاه میشه. در این 4 سال هم علاوه بر این که معلمی بوده، در حوزه پابلیک مفصلا فعالیت میکنه، در روزنامه خراسان مینویسه که بهش خواهم پرداخت. این مطالعاتی رو که الان دارم عرض میکنم و کتابهای مرحوم شریعتی از حد فاصل ناظر به حد فاصل سالهایی است که او پا به دانشسرای مقدماتی گذاشته تا وقتی که در سال 34 شمسی وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران میشه. خب میشه گفت که در 4 مقوله مطالعات شریعتی رو صورتبندی کرد، یکی مطالعات فلسفی، مطالعات عرفانی، مطالعات سیاسی و حوزه ادبیات. مطالعات فلسفی او تصویر و تلقی بوده که او از فلسفه داشته اون موقع، به هر حال به پاره ادبیات مارکسیستی علاقه داشته، نمیدانم در چه سطحی و با چه عمقی اون موقع آشنا بوده، نباید چندان عمیق می بوده، اما شروع میکنه به مطالعاتی با توجه به آنچه در فضا پخش بود این ایده ها، ماتریالیسم دیالکتیک، ارزم حضور شما که تضاد طبقاتی، این بحثایی که خصوصا پس از فروپاشی دوران رضا شاه چنان که عرض کردم و اون آزاد شدن و جاری شدن آب پشت سد در فضای اون روز جامعه ایران جاری و ساری بوده، او شروع میکنه در این حوزه ها قدری تأمل کردن. از نوشته های کسانی که خیلی تأثیر میگیره یکی میپذیره موریس مترلینگ. موریس مترلینگ نویسنده بلژیکی که راجع به مقولاتی مثل معنای زندگی و مرگ و قصه برتری روح بر جسم، این نکات او نوشته بوده، خیلی شریعتی رو تحت تأثیر قرار میده، به طوری که بعدن راجع به این به تعبیر خود او عارف اروپایی در روزنامه خراسان هم مطالبی می نویسه. یادمون باشه ما دهه 20 و 30 شمسی هستیم، الان نگاه نکنید، اون موقع خیلی حرکت قابل تأملی بوده که او شروع میکنه به معرفی برخی از نویسندگان فرنگی که خب میپسندیده مشی و مرام اونها رو. او تکنگاری راجع به مترلینگ میکنه و با اینکه شخصیت غربی بوده اما بسیار علاقه ای به او پیدا میکنه و حتی در قطعی که سرشار از احساسه با عنوان بگذار بمیرم که شریعتی نوشته، میشه گفت که در ستایش مرگ سخن میگه، هم تحت تاثیر موریس مترلینگ و هم دغدغه های مرگ اندیشانه او رو چنان که گفتم شما در این نوشته میبینید. بذارید من بخشی از اون نوشته رو به اختصار بخوانم. میگوید بگذار تا در آغوش ابدیت و در صحرای سکوت با مرگ رویاروی شوم، تا از درد و رنجی که طاقت بر زبان آوردنش را ندارم رهایی یابم. این بخشی از نوشته سخت عنوان بگذار بمیرم که در ستایش مرد نوشته شریعتی. شریعتی تحت تاثیر مترلینگ به عرفان روی میاره. البته نوشته های او مثل زندگی زنبور اصل، زندگی موریانی، اینا رو خوانده بود به زبان فارسی، همچنین رمان در اون ایام میخوانده، بینوایان رو خوانده بوده، جالبه راجع به تاریخ سینما کتاب خوانده بوده و همچنین نوشته کتاب فلسفه های بزرگ ترجمه مرحوم احمد آرام را در مطالعه گرفته. اما پس از این وقتی که به سالهای پایان دبیرستان یعنی دانشسرای مقدماتی ما میرسیم و همچنین سالهایی که او در وزارت آموزش و وزارت فرهنگ شروع میکنه به فعالیت آموزش پرورش، به نظر میاد مطالعات عرفانی او جدیتر میشه. بازم یادمون باشه حد فاصل سالهایی هستیم که او هنوز پا به دانشکده ادبیات نگذاشته. اولین نوع از مطالعات رو گفتم مطالعات عرفانی است که در دوران دانشسرای مقدماتی آغاز میشه با موریس مترلینگ و دیگران، ولی وقتی که دوران تحصیل رو تمام میکنه و در دبستان مشغول به کار میشه مطالعات عرفانی خودش رو وسعت میبخشه و به توضیحی که برخی از دوستان او گفتند راجع به ابوسعید ابوالخیر، بایزید بسطامی، حلاج، جنید، شیخ محمود شبستری و دیگران مطالعاتی رو میخونه. خب این کتابهایی رو میخونه، این کم و بیش قابل فهم هم هست. یادمون باشه شریعتی متولد مزینانه و متعلق به خطه خراسانه. عموم کسانی رو که الان نام بردم میدانید از عرفای سنت خراسانی هستن، یعنی متعلق به خطه خراسان بزرگ و مهد عرفان خراسانی بوده اون ایام، اون روزگار ساکن مشهد بوده، مزینانی الاصل بوده و این ایده ها در فضا پخش بوده و شریعتی هم اینها رو میخونده. انس خوبی با عین القضاس داشته، در برخی از نوشته های او هم که بعداً در مجموع آثارش چاپ شده اشاراتی به عین القضاس همدانی در نوشته های او دیده میشه. به نظر میاد اون شک و تردیدهای فلسفی که به جان او ریخته میشد و کرمجارهایی که با خود میرفت رو نوعی تسلای خاطر و معنای زندگی از طریق خواندن نوشته های عرفانی پیدا میکرده. روح بلندی بوده با هاضمه فراخ، اصناف تردیدها به جانش میریخته و برای فائق آمدن بر آنها و تسلای خاطر پیدا کردن به عرفان پناه برده بوده و نوشته های عین القضات مثل کتاب تمهیداتش یا حلاج و دیگران رو میخوانده. جالبه که سراغ عرفان خراسانی رفته و چون میدانید در پرانتز عرض میکنم بنا به این تقسیم بندی کلان ما در سنت عرفان اسلامی چند مکتب داریم. عرفان مکتب شیراز داریم که خب قهرمانانی مثل حافظ و سعدی داره، عرفان خطه خراسان داریم که قهرمانانی مثل ابوسعید ابوالخیر، بایزید بسطامی، فریدالدین عطار نیشابوری، جلال الدین رومی و دیگران، و عرفان اندلوسی که سبقه فلسفی داره و قهرمانی مثل محی الدین عربی داشته و داره که خب در سنت شیعی هم از طریق مرحوم سید حیدر آملی این وارد ادبیات شیعی میشه و استاد آیت الله خمینی که مرحوم شاه‌آبادی بودن، ایشون هم بر همین نهج سیاق بود و آیت الله خمینی هم در همین نهله عرفانی تحصیل کرده و آثاری که از ایشان مانده مثل سر الصلات یا اگر دیده باشید مصباح الهدایت الى الخلافت والولایه که آیت الله خمینی نوشته، اینا تماما ذیل سنت عرفان فلسفی است که در سنت شیعی آمده، ولی خب رنگ و لعاب کاملا فلسفی داره. من چند سال پیش کتاب مصباح الهدایه ایشون رو با دوستی تماما مباحثه می کردیم. اصطلاحات این کتاب تماما برگرفته شده از عرفان ابن عربی است، فیض اقدس، فیض مقدس، مقام انقای مقرب، عزیزانی که آشنا هستن، اما مقام اما و دیگران، کاملا برگرفته شده از عرفان مرتدین عربی است، عرفان فلسفی، عرفانی که در حوزه های شیعی هم کسانی بهش باور دارن و از قضا عرفان خراسانی در سنت رسمی درسی ما چندان جایی نداشته و ما مولوی پژوه، فرض بفهمید عطار پژوه درجه اول، در حوزه های علمیه نداشتیم. کسانی که الان هم مشغولن به تدریس و تعلیم و تعلم عرفان اسلامی بیشتر برگرفته شده و به اصطلاح هر آمده از سنت عرفان فلسفی هستن. این رو گفتم تا توضیح بدم مرحوم شریعتی هم به خاطر اینکه خراسانی الاصل بود و هم به خاطر نقد و طعنی که بر فلسفه میزد، فلسفه کلاسیک، جمله مشهور او رو به خاطر داشته باشید که فلاسفه پافیوزهای تاریخن، این رو نوشته مرحوم شریعتی، او با عرفان، با فلسفه مدرسه هیچ بر سر مهر نبود، با فلسفه کلاسیک بر سر مهر نبود. وقتی هم که میگه من دغدغه‌های فلسفی دارم یا مطالعات فلسفی، به تعبیر امروزی بیشتر دغدغه‌های فلسفی اگزیستانسیالیستیه، یعنی دغدغه‌های وجودی که در یه سنت فلسفی امروزه البته بروز و ظهور فراوان داره. اما اگر مراد فلسفی مشاء در سنت اسلامی که قهرمانانی مثل فارابی و ابن سینا داره، یا سنت صدراییه که خب خود ملا صدرا یا مرحوم ملا هادی سبزواری، یا بیان جلوتر مرحوم علامه طباطبایی و مطهری که متعلق به این سنت فلسفی هستند، شریعتی نه آشنایی عمیقی با این سنت داشت و نه دلی در گرو این سنت. هیچ نمیپسندید، فلسفه مدرسی رو نمیپسندید، چه در سنت اسلامی و چه در سنت غربی. سنت غربی هم به توضیحی که بعدن خواهیم داد اشاراتی که میکنه به سارتر، به کامو، جاهایی به هایدگر که نمیدانم تا چه میزان عمیقا با اینها آشنا بوده، اما میفهمم که دغدغه‌های وجودی که او داشته و تحصیل در فرانسه و سنت فرانسوی اون رو به اینجا سوق داده بوده، برخلاف سنت تحلیلی و آنگلوساکسون که خب فیلسوفانی مثل فرض کنید هیوم یا راسل یا ویتکنشتاین و دیگران رو دارن، که خب البته برخی دیگه از روشنفکران معاصر ما دلمشغول این سنت فلسفی بودند. باری این نکته هم قابل تأمله. و بعد یادمون باشه کتاب اولی که او ترجمه میکنه، اگر امروز انشاءالله بهش برسیم خواهم پرداخت، کتاب جودت و سخار راجع به ابوذر غفاری، باز دلمشغولی های شریعتی رو نشان میده. او در یکی از آثارش تفکیک قابل توجه و متنابهی بین ابوذر و ابو علی میکنه و میگوید ما دو نوع اسلام داریم، اسلام ابوذری و اسلام ابو علی. اسلام ابوذری اسلامی است که قهرمانش ابوذر غفاری است که استخوان رو بر فرق عثمان میکوبه برای اینکه با تجمل مبارزه بکنه و یک سوسیالیست مسلمان است. این تعبیر خود مرحوم شریعتی است، خب نشان میده که هم تحت تاثیر نهضت نخشبه و هم میخواد توضیح بده که الگوی من ابوذر است. در مقابل ابو علی که بو علی سینا باشه و نماد فرهنگ اسلامی، نماد فلسفه اسلامی که خب شریعتی با اونها کاملا در میپیچه. پس بی حکمت نیست که عین القضات همدانی میخونه، تذکرة الاولیاء عطار میخونه و دلی در گروه سنت عرفان خراسانی داره. کاملا میشه فهمید که از کجاها حرکت میکنه. این مطالعات عرفانی او، مطالعات فلسفی او به برخی از آثار چپ چنان که اشاره کردم برمیگرده، به لنین علی الظاهر علاقه داشته، علاقه یعنی نه علاقه شخصی، دوستشون ادبیات رو بدانه و با اینها آشنا بوده. در این حال به آثاری که سابقه اجتماعی سیاسی هم داشته و با توجه به پدرش و کتابخانه او که در دسترسش بوده مراجعه می‌کرده، مثلا متون تاریخ اسلام مثل سیره ابن هشام رو می‌خوانده. در دروس اسلام شناسی مشهد هم اگر دیده باشید به این سیره ابن هشام ارجاع میده. و از سوی دیگری آثار چهره‌های جنجالی رو هم که عرض کردم مثل شریعت سنگلجی و کسروی رو هم در این حال در مطالعه میگرفته. میشه اینجوری فهمید که به هر حال او همه اینها رو با هم داشته و علایق سیاسیش از وقتی گر میگیره به اصطلاح که قصه ملی شدن نهضت نفت سر برمی آورد، سالهای 29 تا 32 شمسی که خب میخونه نوشته هایی که در روزنامه ها بوده و ادبیات چپ و مارکسیستی و آنچه در فضای عمومی جاری و ساری بوده میخوانده، علاوه بر این و عنوان آخرین نوع از مطالعات او یا صنف مطالعات او مطالعات ادبی است. شریعتی ذوق ادبی داشته و شعر نو هم تحت تأثیر دوست او که خواهیم بهش رسید در دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد میسروده شعرهای نو. اما علاوه بر اون آثار کسانی مثل نیما یوشیج رو میخوانده، توللی رو خصوصا تحت تأثیر او بوده، نادر نادرپور رو و احسان طبری. دفترچه ای از او بر جای مانده، یه دفتر صدبرگی که برخی از اشعاری که او دوست میداشته رو در اون نوشته. وقتی که به اون نگاه میکنیم، اشعار فریدون توللی، نادر نادرپور، پرویز ناصرخانلری و برخی دیگه از شاعران نوپرداز هم دیده میشه. و حالا بعدن خواهیم گفت که او در ایامی که در دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل میکرد در جلساتی حاضر میشد که علبا هم حاضر بودند و اونجا هم برخی از اشعار خودش رو میخواند، شعرهای نوعی که الان هم از اون مانده و بعد گوش میکرد به این جلسات. جالبه در اون جلسات آیت الله خامنه ای هم شرکت میکرده و اولین آشنایی که شریعتی با آیت الله خامنه ای پیدا میکنه متعلق به همون سال هاست که از سالهای 34، حتی فاصل سالهای 34 تا 37-38 است، وقتی که در دانشکده فردوسی دانشگاه مشهد بوده. خب اون موقع هم آقای خامنه ای در مشهد که بودند در محافل ادبیشون شرکت میکرده، ذوق ادبی داشته، اشعاری هم تا جایی که میدانم خب ایشون سروده است، حالا نمیدونم الان چقدر اونها منتشر شده، روابط نزدیکی برهی داشته با علی شریعتی که حالا در وقتش به اونها هم خواهیم پرداخت. باری از این دوران درگذریم، میرسیم به زمانی که فعالیت‌های سیاسی شریعتی پررنگ میشه در سال‌های 29 تا 32 شمسی. شریعتی گفتیم که عضو کانون نشر حقایق اسلامی بود و تحت تأثیر پدرش و طاهرزاده، او رفته رفته وقتی که پدرش قدری کسالت پیدا میکنه و همچنین طاهرزاده، از سال 32 در جلسات کانون به عنوان سخنران شروع میکنه به سخنرانی کردن. خب سخنانش تنین سیاسی داشته، قویاً آشکارا دفاع از مصدق میکرده و بعد اینکه ما با ارتجا باید در بپیچیم، و برخی از کسانی که اعضای جوانتر کانون بودن که اکثرا شاگردان دبیرستان هم بودن به توصیه و دلالت شریعتی انجمن اسلامی دانش آموزان رو تشکیل میدن و شریعتی برای اونها هم سخنرانی میکنه. جلسات انجمن اسلامی دانش آموزان هم به توصیه علی شریعتی و موافقت پدرش در خود کانون نشر حقایق اسلامی هم از جایی به بعد برگزار میشود. شریعتی در این جلسات شروع میکنه با ایده‌ای که تحت عنوان اسلام با عنوان مکتب واسطه داشته رو با اینها در میان گذاشتن. این ایده رو بعداً در روزنامه خراسان هم در اون سالها مینویسه. یه نکته رو ذکر بکنم به لحاظ برای فهم بهتر تصویر سیاسی که او از خودش داشته. در برهه‌ای که نهضت نخشب، مرحوم نخشب، زیر مجموعه حزب ایران بود، شریعتی از اونها فاصله می‌گرفت. یکی به خاطر اینکه معتقد بود که اینها آشکارا مواضع دینی خودشون رو ابراز نمی کنند و شرمندن از این که مواضع خودشون رو آشکار بکنن، و همین که بلاز سیاسی اونها رو نمی پسندید. ولی وقتی که جدا شدند از حزب ایران نهضت نخشب و آمد ذیل جمعیت آزادی مردم ایران قرار گرفت، خب شریعتی به اونها پیوست و کسان دیگری هم پیوستن، جلسات متعددی با اونها داشتن و حتی در نشر ایده های مصدقی در شهر مشهد خصوصا خیلی مؤثر بودند و حتی حرفای رادیکالی هم زدن. فرض بفرمایید که یک تلگرام سرگشاده ای زدن و در اونها از مجلس تقاضا کردند که دیگه شاه دخالت در امور دولت نکنه و فرض بفرمایید که چون فاقد هر گونه مسئولیت اجراییه. و بعد در قصه قوام و اختلافاتی که میان قوام و مصدق بود که البته متاسفانه به کودتای 28 مرداد رسید، شریعتی و دیگران مردم رو تحریض و تشویق میکردن به شرکت در تظاهرات. حتی در اواخر مرداد 32، یعنی قبل از کودتای 28 مرداد 32 و حد فاصلی 25 تا 28 مرداد 32، شریعتی و اون جمعیتشون آشکارا خواستار برقراری جمهوریت در کشور میشن که خیلی پرووکاتیو بوده اون موقع. و خب البته پس از آن که کودتا پیروز میشه، همه این قصه ها نقشه بر آب میشه و نهضت مقاومت ملی شکل میگیره. نهضت مقاومت ملی نهضتی است که خب آشکارا نسب از نام مصدق و جبهه ملی و قصه صنعت ملی شدن صنعت نفت میبره، اما خب جبهه ای است که کارهای زیرزمینی هم میکنه. جالبه که شریعتی اون موقع تو این دوره فکر میکنه که باید این کار سیاسی رو ادامه بده، یعنی آشکارا چنان که عرض کردم از جمهوریت دفاع میکنه و بعد نامه مینویسن، تلگرام میزنن. اون دوره دوره ای است که قویاً فعالیت سیاسی میکنه، در کسوت یک مصدقی تمام قد ظاهر میشه، شاخه نهضت مقاومت ملی مشهد رو او سامان میبخشه و بعد همونجاست که قصه مکتب واسطه اسلام رو که عرض کردن برای دانش آموزان شروع میکنه به درس دادن، خودش شروع میکنه اینها رو دیگه نوشتن. اما نکته قابل تأمل این است و اگر این سیر جلسات رو شما توجه کرده باشید، شکیب نیا جلوتر از او ایده اسلام مکتب واسطه رو طرح کرده بوده و اشاره کردم که در برخی از نوشته های خودش، خب تو برخی هم او هم رضوی اشاره کردن به بلوک واسطه، اسلام واسطه. شریعتی یک جا وقتی که شکیب نیا رو میبینه ازش تشکر میکنه به خاطر دینی که به او داره برای نوشتن این سلسله مقالات که اسلام مکتب واسطه، ولی گویی در نوشته ها ارجاعی به او نداده و نحوه ورود و خروج به بحث، حتی پاره از اون نقشه های جغرافیایی که شکیب نیا در نوشته های خودش آورده بود و همچنین رضوی که در نوشته هایی که شریعتی در روزنامه خراسان آورده دیده می شود، قصه بیش از توارد است و میشه کاملا این رو دید که به هر حال او تحت تأثیر شکیب نیا بوده، اما خب با ذهن خلاقش اون رو پرورانده. یکی از نکاتی که از خاطرات دوره اون دوره شریعتی مونده و این بخشی دیگه ای از شخصیت او رو به ما نشان میده که من انشاءالله بعداً راجبش مفصلتر سخن خواهم گفت، اون وجه نوعی اسرارآمیز شخصیت شریعتی است و این که پاری از موارد قصه هایی رو خلق میکنه و حتی خاطراتی میگه یا کسانی رو از اونها نام میبره که وجود خارجی لزوماً نداشتن. مهمترین اونها چنان که میدانید پروفسور شاندله که کثیری از نقل قولهای خودش رو به دهان او میگذارد. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. شاندلی درست کرده بود، پروفسور شاندل، و بعد میگفت کتابی داره به عنوان دفتر سبز یا برگ و دفترهای سبز، نمیدونم برگهای سبز، و از اون هی نقل قول میکرد. و من ایامی که ایران بودم، حتی یادم یک بار مشهد بودیم با برخی از دوستان صحبت بود، یکی از اساتید اونجا میگفت من مدتها میگشتم در میان نوشته ها و جامعه شناسان و ادیبان فرانسوی معاصر ببینم این کیه پروفسور شاندل، و البته خب نیافتم. خود او هم با عنایت و تننازی و تردستی چیزی در این باب نگفته بود، اما خب الان برای من و شما روشن است که شاندل همون کندل انگلیسی است که در زبان فرانسه شاندل می شود شم، همان کندل در زبان انگلیسی است. خب شم چیه؟ شریعتی مزینانی علی. وقتی که شما اولین حروف اسامی او رو جمع بکنید و ابریویشن به اصطلاح بسازید، اختصار می شود شم. بعد این رو او کرده بود شاندل در فرانسه و یک پروفسور هم گذاشته بود جلوی اون و خیلی از حرفای خودش رو به زبان او می زد و دیگران می گفتن چه سخنان حکیمانه، اما این کیه؟ و جدا میگم، و برخی از کسانی که راجع به زندگی او تحقیق میکردن مدت ها در پی این بودن که این شاندل کیست. خب حالا این برمیگرده به زمانی که دیگه شریعتی در اوج شهرت و نوشته‌های خودش رو می‌نویسه. راجع به سال‌های دهه 30 شمسی هم یه خاطره ای او نقل کرده که به نظر میاد این هم کم و بیش از همان سنخه. او اشاره می‌کنه در اسفند ماه سال 32 به خاطر فعالیت‌های سیاسی که می‌کرده در نهضت ملی نفت، چنان که گفتم اینا تا 34 ادامه داره، با دوست خودش به نام فلسفی دستگیر شده و بعد میگه که ما 17 روز چقدر زندان بودیم و بعد من در آتش حسدی میسوختم چون فلسفی خودش رو فدای من کرد و خیلی از امور رو به گردن گرفت تا منو آزار اذیت نکنند. میگوید چه رنجی بردم در آن 17 روز که فداکاری دوستم فلسفی رو تحمل کردم. او زندانی سیاسی و من زندانی عادی. او فدایی آزادی مردم و من فدایی حفظ ثروتم. بعدن برخی گفتن که علی‌الظاهر این فلسفی وجود خارجی نداشته و شاید هم فلسفی یعنی همون فیلسوف مآب، یعنی کسی که دغدغه‌های فلسفی داشته، کسی که به نظر میاد یه شخصیت خیالی دیگه ایست که شریعتی در این خاطره ساخته برای اینکه احیاناً بتونه همون قصه ملامتی گری که اشاره کردم که خودش رو هم در موضع اتهام مینشون برخی از مواقع هم به اون اشاره بکنه، هم نوعی پاک دامنی رو طلب بکنه و توضیح بدهد که من به اصناف آلودگی ها و کجی ها احیانا دوچار نشدم. در یه جایی از نوشته های خودش میاره، این رو هم بخونم براتون: من در هر راهی که عقب بیفتم مهم نیست، اصلا نمیفهمم، اصلا با کسی مسابقه دو ندارم جز در راه خوب بودن، هیچ کس حق ندارد از من خوبتر باشد. اگر ببینم کسی از من جلو زده است، او را به هر وسیله‌ای متهم می‌کنم، آلوده می‌کنم، فحش می‌دهم تا عقب بیفتد، تا آن احساس فداکار بودن، قهرمان بودن، امام من بودن در دلش خراب شود. و بعد خودش رو بر سر دار رفته توصیف می‌کنه و می‌گوید چهار میخ به ما چهار میخ سلی باید کشیده بشه، قصه اسماعیلی بودن، اینان قربانی شدن، اینان نکاتی است که در بحث نوشته‌های او میاد و هم نشان از تنزه طلبی به معنای مثبت کلمه، یعنی ترک تعلقات او میکنه، و هم ملامتیگری او رو نشان میده، چنان که هم رهنما آورده هم کسان دیگری نشان میدهد که او به هر حال دوست میداشته که احیانا این قصه گریبانش رو نگیره. انشاءالله در جلسات بعدی خواهم گفت. من تصور میکنم با این روحیه ایام که زندان بود و اون نوشته ها در روزنامه کیهان از او منتشر شد، با این روحیه بسیار باید روزگار تلخی بر او گذشته باشه. هرچند تصویر من اینه که به این نتیجه رسید که این مقاله ها رو به ساواک بدهد و فضای انقلابی و سفید و سیاه اون روزگار فکر میکردن که اینها همه با توطئه دستگاه ساواک است و شریعتی مقالات رو ننوشته و نداده. من همچین تصویری ندارم، به توضیحی که خواهیم گفت و مقالات مربوط رو هم توی سیلابس دیدید، اما میتونم بفهمم که چه رنجی برده که به این تصمیم رسیده با توجه به شخصیت آرمانگرایی که در اون میتوانیم سراغ بگیریم. باری به ترجمه های شریعتی من اشاره بکنم و دامن سخن رو رفته رفته در هم چینم، هرچند خیلی از مطالبی که نوشتم هنوز بهش نرسیدیم، انشاءالله نوبت آتی. مهمترین اونها من به اصطلاح یکی دو تا رو اشاره میکنم. کتاب ابوذر که گفتم براتون از جودت و سخاره، این کتاب در سال 34 شمسی منتشر میشه، عنوان فرعیش هم خداپرست سوسیالیسته که میبینید آشکارا نسب از ایده های نخشبی میبره و از ابوذر به مثابه یک انسان کاملی که در راه اشتراکیت اسلامی کار کرده و اساساً شعار سوسیالیسم رو برافکنده و باید انقلاب فرض فهمید که فرانسه رو مثال میزنه، برخی دیگه همه اینا باید از ابوذر یاد بگیرن. خب اینجاها اغراق‌هایی میکنه و کاملا اون شیوه تعمیم دادن او و خلاقیت او به کمکش میاد برای اینکه بگوید به مصداق اون شعر حافظ: ما دلیلی نداره از دیگران آنچه رو که داریم طلب بکنیم، سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، گوهری که از طرف کون و مکان بیرون بود طلب از گمشدگان لب دریا میکرد، آنچه رو که ما داشتیم سالها داریم از بیگانگان طلب میکنیم. این اون نکته‌ای بود یا سر این گونه مواجهه شریعتی با شخصیت‌های دینی، و میگفت اگر هم سوسیالیسم میخوایم ابوذر و دیگر شخصیت‌های اسلامی، کجا بهتر از ابوذر، کجا بهتر از مکتب علی ابن ابی طالب که بعداً خواهیم بهش رسید که توصیفی که این میکنه، و امام حسین که اوج نماد انقلابی است برای شریعتی. سرش اینه. به همین خاطرم اینقدر برای ابوذر به اصطلاح اونجا برقدر مینشاند و بر صدر مینشاند و قدر میده. جالبه این رو حالا میگم و بعد مثالی از دوران معاصرم میذارم برای طنز و فهم این قصه. برخی از وعاظ تهران اون موقع در اوج محبوبیت شریعتی و به خاطر عصبانیتی که از او داشتن به ابوذر حمله میکردن و میگفتن ابوذر یه راهزنی بیش نبوده برای اینکه با شریعتی در بپیچن و هیچ نمیپسندیدن. و خب او دست روی شخصیتی گذاشته بود از کسانی که به هر حال میدانید تبعید شد زمان عثمان به ربزه و به خاطر طعنهایی که میزد اون فضای انقلابی و ترک تعلقات خوب میشد ابوذر رو درش برجسته کرد. شریعتی هم همین کار کرد به هنرمندی تمام. حالا داوری ما انشاءالله میمونه برای نوبت‌های آتی در این باب و وقتی جلوتر بریم. اما این ابوذر که مسلمان سوسیالیست بود، چون پررنگ شده بود و بعداً تنین انداز شده بود برای خیلیا، خب وعاظ تهران و روحانیونی که خصوصا ایده های چپگرایانه نداشتن، مثل خود مرحوم مطهری و دیگران، عموم روحانیت ما چنان که میدانید ایده های چپ نداشتن، تحت تاثیر شریعتی خیلیاشون، اونایی که آمدن به قصه مبارزه، ایده های چپگرایانه پیدا کردن. و الا خود مرحوم مطهری و دیگران نداشتن. شما اتفاقا ایده های مطهری با لیبرالیسم تناسب و تلاوم بیشتری داره، کارهایی که از او بعداً چاپ شده. حالا من برسیم جایی که مطهری و شریعتی رو در حسین نشار مقایسه میکنم، مفصل خواهم گفت. مطهری از قضا، درسته که شاگرد آیت الله خمینی بود، عضو شورای انقلاب بود و به هر حال دیری هم نپایید، متاسفانه چند ماه پس از انقلاب به شهادت رسید، اینا درسته. اما سابقه او اولا نه با مبارزه چندان بر سر مه بود، میدانید دوران زندان بسیار کمی رفته بود و بعد خب با وزارت آموزش پرورش زمان شاه همکاری میکرد. کتابهای درسی ما در دهه 50 شمسی خیلیش رو مرحوم مطهری کار کرده بود، در دانشکده معقول و منقول تدریس میکرد. مشش اصلا مش مبارزاتی نبود، با سید حسین نصر دوست بود که خب سید حسین نصر در دفتر فرح کار میکرد و این مش رو داشت. البته اون اواخر دیگه به خاطر اینکه نصر در خاطراتش میگه که مطهری دیگه با من تماس نمیگرفت، میگه بدنام میشم با تو تماس بگیرم. اما اون مال سال 57ه، سال 57 که خب بهمنش انقلاب شد، تا قبل از اون روابطی داشتن، روابط حسنه‌ای داشتن، حتی یک بار با هم به حسین ارشاد رفته بودن پای صحبت شریعتی و وقتی که میدیدن او امام حسین رو به چگوارا مقایسه کرده، چنان که نصر در خاطراتش میگه ما براش افتیم و جلسه رو ترک کردیم. این چنین روابط حسنه‌ای مطهری با نصر داشته و هر دو غیر انقلابی، همچین تأثیری نداشتن. اما خب روحانیونی مثل آقای هاشمی رفسنجانی، فرض بفرمایید که آقای خامنه‌ای، دیگران، اینا بودن که خب طلاب جوان بودن و همچنین برخی از شاگردان آیت الله خمینی، اینا تماما انقلابی بودن اما در اقلیت بودن چنان که میدانید. این رو میگم تا توضیح بدم چرا اینها با ابوذر و نمادسازی ابوذر هیچ بر سر مهر نبودن. اون نمونه معاصرم که میخواستم عرض بکنم آقای عبدالکریم سروشه که به خاطر اینکه ایشون از ترویج دهنده های ایده های پوپل در ایران بوده، الان اگر دیده باشید خیلی از مواقع حمله هایی که ایده به پوپل میکنن به خاطر مشکلی است که با ایشون دارن. در صورتی که پوپل هم یه فیلسوف بوده، میان فیلسوفان دیگری خب خط و خطه هایی داشته، ایده پردازی های مهمی هم کرده و البته خب با ایده های چپ هم بسیار در پیچیده. اما طعنی که خیلی ها در ایران مشخصا به پوپل میزنن فقط به خاطر اینه که اون با این نام تاثیرگذار در تاریخ اندیشه معاصر ما گره خورده و خب بخوان به او بدو بیرا بگن، به پوپل بدو بیرا میگن. ولی در دپارتمان‌های فلسفه هیچ معنی نداره شما به یه فیلسوفی بد بگید یا خوب بگید. من ایامی که انگلستان درس میخوندم خب با شاگرد او کلاس داشتم، دیوید میلر که دانشگاه واریک تدریس میکرد، الان بازنشسته شده. و وقتی که میشنید برخی از این نزاهایی که در ایران بوده، قبلا هم شنیده بوده از آقای علی پایا فکر میکنم، که در ایران هایدگری ها داریم و پوپری ها داریم و این قصه ها هست، خیلی براش جالب بود و به من میگفت که سر این قصه ها چیه و من بهش میگفتم اینا سرش کاملا سیاسیه و طعن زدن به یه فیلسوف اونم این گونه جایی قطعا نداره. قصه شریعتی با ابوذر هم همین بود و خیلی ها چون دیگه با او در میپیچیدن و رفته رفته نفرت از شریعتی پیدا کرده بودن، نسبت به ابوذر هم به هر حال هیچ بر با او بر سر مهر نبودن. کار دومی که شریعتی کرد، این رو میگم و بعد انشالله از سر مکتب واسطه اسلام نوبت آتی پی میگیریم، ترجمه کاشف القطا بود که نامه‌ای که او نوشته بود و به جفاهایی که قدرت‌های غربی بر مسلمانان روا داشته بودن تاخته بود و شریعتی از او به عنوان نابغه بزرگ و منجی خلق یاد کرده بود و این نامه رو هم ترجمه کرده بود. میشه اینجاها خوب فهمید که دلمشغولی‌های شریعتی چه بوده، هم به ابوذر عشق می‌ورزیده، هم به شخصیت‌هایی در جهان اسلام که با استعمار بر سر آشتی نبودن و از رنگ باختن ارزش‌های اسلامی ناراحت بودن. مثلا ملک فیصل رو که یکی از حکام اون روزگار بوده رو در اون نامه طعن زده بود کاشف القطا و شریعتی خیلی این رو پسندیده بود و تعبیر پوستین وارونه پوشیدن اسلام رو به کار میبره در شرحی که کرده بود بر اون نامه، چون این نامه وقتی منتشر شد فقط شرح نبود، معلوم نبود که کجاها ایده های خود کاشف القطا و کجاها شریعتی، مثل قصه جودت و سخا. او همینجوری بود به حال ایده های خودش رو چیزایی میگرفت از دیگران اما با ایده های خودش اونها رو عجین میکرد. روی هم وقتی که این رو هم منتشر کرد، برخی دیگه از فعالیت های فکری و روشنفکری شریعتی در اون ایام است. خب من به انتهای عرایزم نزدیک میشم. انشالله نوبت آتی بحث از مکتب واسطه اسلام رو که گفتم و خانش شریعتی از اون رو انشالله بحث خواهیم کرد. من امروز میخواستم راجع به الکسیس کارل هم نکاتی رو توضیح بدم، در یادداشتی که کردم مانده، و دیگر شخصیت هایی که شریعتی از اونها وام گرفته بود در اون سالها تا سال 34 شمسی که میماند، تتمه این برای نوبت آتی و پس از آن هم قصه پاریس. یادمون باشه شریعتی وقتی پا گذاشت به دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد، درسته که 22 ساله بود اما با همکلاسان خودش خیلی فاصله داشت. در اون 4 سال به عنوان یه روشنفکر مطرح در سطح خراسان شناخته شده بود، نه در سطح کشور. مقالات متعددی در روزنامه خراسان نوشته بود، مکتب واسطه اسلام رو نوشته بود، مقالات متعددی راجع به فرض بفرمایید که انحطاط مسلمانان، ارزم موضوع معرفی برخی از شخصیت‌ها مثل اقبال لاهوری، الکسیس کارلی که اشاره کردم و نوبت آتی توضیح خواهم داد، همه اینها شم او رو نشان میده و فعالیت‌های درازاهنگ فرهنگی روشنفکری او در این سال‌ها رو. با پای نهادن به دانشکده ادبیات در سال 34 به توضیح که خواهیم گفت، دوباره قصه های انزواگرایانه او پررنگ میشه و دغدغه های سیاسی به محاق میره، به توضیحی که دوستان او در جبهه ملی سابق و نهضت مقاومت ملی دیگه از او گله‌مند میشن، دیگه کار سیاسی رو برای مدتی کنار میگذارد. یعنی اوج فعالیت شریعتی در فعالیت های سیاسی حد فاصل سالهای 29 تا 32-33 با فروکش کردن قصه نهضت ملی نفت و خصوصا پای نهادن به دانشکده ادبیات، دوباره اون احوال انزواگرایانه که گفتم در او زنده میشه. به نظر میاد زندگی او یه رابطه دیالکتیک است تا به انتها، میان این احوالی که او در خلوت داشته با آنچه در جلوت بوده. یه برهه اینا پررنگ میشده، برهه دیگری امور دیگری. یه همچین کسی که در 25-26 مرداد نامه می نویسن تقاضا میکنن جمهوریت رو، در اوج فعالیت های سیاسی سالهای 29 تا 32 شمسی، وقتی که سال 34 میاد دانشکده ادبیات، دیگه اونها رو به کنار می نهه و چنان که خواهیم دید مفصلا متبغل در ادبیات میشه، شعر اخوان ثالث می خونه و کارهای از این دست میکنه. اما همین کس در دوران دانشسرای مقدماتی چنان که دیدیم علاقه عرفانی داره، عین القضات می خونه، فریدالدین عطار نیشابوری میخونه و بعد دغدغه‌های وجودی داره، یأس فلسفی به جانش ریخته، دلش میخواد که، یا دست کم عزم خودکشی کردن میکنه. اینا تماما مجموعه ای از وجوه این شخصیت میتونید بگید از حیثی متضاد و از حیث دیگری جذاب رو میسازه. و بعدن وقتی که رسما پا در عرصه فعالیت اجتماعی در سطح ملی میگذاره، همه این پیشینه رو با خود به همراه می آورد. سال 34 شمسی شریعتی یک شخصیت شناخته شده است در خطه خراسان، به خاطر مقالاتی که نوشته، به خاطر ترجمه هایی که کرده، کاشف القطاع ترجمه کرده، جودت الصحاح ترجمه کرده، روزنامه خراسان قلم زده، مخصوصا مکتب واسطه اسلام رو نوشته، با این نام گل کرده، حتی برخی از مقامات محلی و مقامات شهری دلشون میخواد او رو ببینن. برهه‌ای در روزنامه خراسان اساسا پاتوق شریعتی است و دوستانش در سال 34 شمسی. اما وقتی پا میگذارد در پاییز سال 34 به دانشکده ادبیات، به نظر میاد که قصه برای او قدری تغییر میکنه و گله‌ای که میکنه از دوستان سابقش و گله‌ای که اونها میکنن که بعدا خواهیم دید. این دوران هست تا وقتی که او دوباره در سال 37-38 شمسی میرود به پاریس برای ادامه تحصیل و اونجا به توضیح که خواهیم دید کارهایی رو انجام میده. من نوبت آتی انشالله از مکتب واسطه اسلام نوشته های شریعتی در روزنامه خراسان بحث رو پی میگیرم تا برسیم به دوران دانشکده او و البته آشناییشون با خانم شریعت پوران شریعت رضوی و ازدواجی که میکنه و بعد هم سفر به پاریس که به تفصیل توضیح خواهم داد. خب از توجه دوستان سپاسگزارم. اگر ملاحظه‌ای هست، نکته‌ای، سوالی در خدمتتون هستم.
مرسی آقای دباغ. از بحث امروز دوباره بایوگرافی دوران جوانی شریعتی رو خیلی بیشتر باز کردیم. من دو تا سوال داشتم. سوال اولم این که میشه یه مقدار در مورد ساختار روحانیت و قدرت معنویش در اون دوران توضیح بدین؟ چون به حال به نظر میرسه که حالا به حال آقای کاشانی که تو عرصه سیاسی شخصی بودن که معتبر بودن و به حال روحانیت دیگه ای داریم که به نظر میرسه که انقدر شریعت مدار و انقدر مثل الان که به حال تئوکراتیک هست اعتقاد نداشتن. خواستم بذار توضیح بدین و اینکه چقدر نظریات شریعتی الهام گرفته یا مثلا پدر ایشون اصلا کلا در ارتباط بوده با اون طرز فکر روحانیت اون زمان. و سال دومم این که یه اشاره کردین در مورد این که توی دورانی در اون زمان ایشون یه حالت تیپینگ پوینتی بوده که تیپینگ پوینتش به این از این لحاظ که ضد مذهب نشدش، یعنی بیا مثلا اشاره کردیم به اون استادش که ساکت موند و صحبتی نکرد. درسته که ما جلوتر میریم مثلا به یه سری از چیزا نگاه میکنیم، مثلا بنیانگذاران مجاهدین خلق نگاه میکنیم، حلیف نژاد و اصلا اون انشابایی که توی سازمان صورت میگیره، میبینیم اونجا اتفاقا برعکسه. اونجا آدمایی هستن که مذهبی هستن ولی یه دفعه اون تیپینگ پوینت یعنی به نهایت میرسه به مارکسیسم میشن. من میخوام بگم که دلیل این که حالا در مورد این شخصیت معتبر به اون درجه نمیرسه بیشتر آیا همون اشاره که کردین که با فلسفه زیاد با مهر نبوده، یعنی علاقه نداشته، یا یعنی که بیشتر اون گرایشات خانوادگی مذهبیش بوده؟ میخواستم بگم که چجوری میشه توضیح بدید.
بله، ممنونم از دو تا نکته که طرح کردید. راجع به قصه روحانیت البته سخن زیاده و حالا برخی از نکاتی که من میخواستم در این جلسه احیانا بگم در همین بخش پرسش و پاسخ هم اشاره میکنم در پاسخ به نکته که شما فرمودید تا بتونیم پیشتر بریم و نوبت آتی بحث رو از دانشکده ادبیات و البته اسلام مکتب واسطه پی بگیریم. ببینید روحانیت اون موقع باید ببینیم چه زمانی رو دقیقا سخن میگیم. من اشاره کردم جلسه پیشین به آنچه در دوران رضا شاه بر روحانیت رفت و قصه کشف حجاب اجباری و اموری از این دست. روحانیت اون موقع خصوصا پس از قتل مرحوم مدرس جلوتی در فضای سیاسی کشور چندان نداشت. البته فدایان اسلام بودند که گفتم نوبت پیشین قتل کسروی هم به دست اونها صورت گرفت، اما یادمون باشه عموم روحانیت اساساً با مبارزه سیاسی بر سر مهر نبودند. نه دهه 20 و 30 که حتی تا سال 57 که منتهی به انقلاب بهمن 57 شد عموم روحانیت چنین باوری نداشتند و چنان که الان خواهم گفت و نوبت‌های پیشینم گفتم جبهه هایی که برای شریعتی باز شد از چند طریق بود. عده‌ای خب با طعن عنیف او به روحانیت و خانش او از تشیع مخالف بودن، عده‌ای با اینکه اساساً اسلام رو میخواد سیاسی بکنه. شما ببینید مرحوم آیت الله بروجردی خب هیچ بر سر مهر نبود با ایده های این ایده ها. آیت الله بروجردی سال 40 و سال 40 شمسی از دنیا رفت و خب تا وقتی زنده بود مرجع بلا منازع در عالم تشیع بود و پس از اون بود که خب آیت الله خمینی و دیگران هم آمدن. حتی آیت الله شریعت مداری که پس از انقلاب در سال 65 شمسی به رحمت خدا رفتن، ایشون هم با کار سیاسی به اون معنا که نوع انقلابیگری باشه هیچ بر سر مهر نبود. به حال مؤسسه دار و تبلیغ رو که ایشون تأسیس کرده بود، روحانیتی در اونجا بودند و با ایشون کار میکردن ذیل نظر ایشون که هیچ کدوم سیاسی نبودن و از قضا برخی از مراجع کنونی مثل آقایان مکارم شیرازی و آقای جعفر سبحانی، اینا همه شاگردان آیت الله شریعت مداری بودند و مشی انقلابی نداشت اون دار و تبلیغ. و برخی از شاگردان آیت الله خمینی طعن میزدن، شما خاطرات آقای خلخالی رو بخونید که چقدر طعن میزنه در آیت الله شریعت مداری و دار و تبلیغ، برای اینکه اون اسلام سیاسی نداشتن، آشکارا نداشتن. آقای شریعت مداری باور نداشت به این که ما باید حکومت بکنن روحانیت، چنین تصویری نداشت. اما آیت الله خمینی وقتی که کتاب ولایت فقیه رو نوشت رأیش این بود یا شما برید سراغ یک روحانی بلند مرتبه دیگه، آیت الله خویی، اون هم چنین تصویری نداشت. من از مراجع نام میبرم که به هر حال جزء مشاهیرن و اتوریتی محسوب میشوند در این حوزه. آیت الله خویی چنین باوری نداشت. امروزه هم آیت الله سیستانی در حوزه علمی نجف همین مشی رو اختیار کرده و بله موضع‌گیری سیاسی میکنن، اما اینکه حکومت مستظهر به پشتیبانی دیانت باشه و رابطه حقوقی میان دیانت و حکومت برقرار باشه مشی این حضرات نبود، نه آیت الله خویی، نه آیت الله بروجردی، نه آیت الله شریعت مداری، باور هم به ولایت فقیه نداشتند چنان که میدانید. حالا ببینید اینا رو از این جهت گفتم که اسلام سیاسی در دستور کار اینها نبود، قریبی از روحانیت بودن، عموما تحت تاثیر آیت الله خمینی و شاگردان ایشون، خود آقای هاشمی رفسنجانی، دیگرانی که ذکر کردم، اینا تماما تحت تاثیر آیت الله خمینی آمدند در مبارزه. خب مجاهدین خلق دوست داشتن آیت الله خمینی رو و رشادت‌های ایشون و جسارت‌هایی که داشت و به تبعید می‌دانیم ایشون فرستاده شد، تبعید شد. شریعتی هم در یکی دو تا از آثارش اگر اشتباه نکنم در ما و اقبال یه جا آیت الله خمینی رو تمجید کرده به خاطر همین قصه و اینکه او پا نهاده به وادی سیاست. اما اینکه شما میپرسید، میخوام بگم کلا این رو بدانیم که روحانیت هیچ بر سر مهر با این فعالیت‌های سیاسی در این سطح نبود. حتی وقتی آیت الله خمینی به نجف تبعید شده بود هم روحانیتی که در نجف بودن مشی و حرکت سیاسی ایشون رو یا سیاست در این ابعاد رو نمیپسندیدن. شما یادتون باشه آیت الله خویی بنا به آنچه که آمده حتی در سال 57 شمسی فرح دیبا رو ملاقات کرد به همراه سید حسین نصر، چنان که در خاطراتش گفته، و حتی در اونجا برای شاه آرزوی سلامتی میکنه آیت الله خویی، و تصورش هم این نبوده که انقلاب میشه. بعد از انقلاب هم خب چند بار برخی از مقامات جمهوری اسلامی تنهایی به آیت الله خویی زدن، اما خب چون مرجعی بود که کاملا شناخته شده کمتر دیگه با او در پیچیدن. به هر حال مشش این بود، اینا که از مسلمات فرح دیبا رو داد، چنان دید چنان که آمده انگشتری خودش رو به ایشون داد و به هر حال نمیخواستن که یک کن فیکونی بشود و نمیپسندیدن. ببینید به لحاظ تاریخی همیشه نهاد روحانیت با نهاد سلطنت ارتباط ارگانیک و وثیقی با هم داشتن در طول تاریخ. شما برید از زمان صفویه بیاید تا زمان قاجار، نمیخواستن این روابط کلن کن فیکون بشه، آینده بهتری رو نمیدیدند و فکر میکردن همون بهتره که پادشاه یا حاکم کار خودش رو بکنه، ما هم نصیحت بکنیم و احیانا ما وارد کارهای سیاسی در سطح کلان نشیم. این مشی عموم روحانیت بود. حتی الان هم پس از انقلاب که چنان که میدانیم روحانیت بر سر کار هستن، برخی از روحانیون خصوصا در حوزه علمی نجف یا حتی در قوم اینا همچین مشی دارن و معتقدن نباید آشکارا ورود کرد به سیاست. اما جوانان انقلابی اون روزگار این رو نمیپسندیدن. شما مرحوم صحابی رو ببینید و دیگرانی که چقدر آیت الله خمینی رو تمجید میکردن، شریعتی هم همینطور، حتی گروه های چپ اون موقع به خاطر اینکه ایشون آشکارا مواضع سیاسی اتخاذ میکرد به حال میپسندیدن این مواضع رو. بعد کسی مثل آیت الله بروجردی برای جوانان جذابیتی نداشت، اما روحانی که اتخاذ موضع سیاسی میکرد به خاطر این حاضر بود تبعید بشه، عرضم بزرگ شما که پاری ناملایمات رو به جان بخره، اینا خب برای جوانان خیلی دلنگیز بود. شریعتی هم خب دوست می‌داشت، چنان که گفتیم دغدغه‌های سیاسی پررنگی داشت، حد فاصل سالهای 29 تا 32 آشکارا کار سیاسی می‌کرد، حزب مردم ایران رو اشاره کردم و کارهایی که اینا می‌کردن. حتی برخی دیگه از خاطراتی هست که این می‌رفتن با برخی از دوستانشون روی دیوارا شعار می‌نوشتن، رنگ می‌پاشیدن، از این کارا هم یه برهه‌ای می‌کرد. خب مثلا همین کارهایی که جوان می‌کنن، چنین تصویری از کار انقلابی و سیاسی داشته. خب روشنه که اون بخش از روحانیت که این کارو میکردن میپسندیدن، این جوانان هم که بخش اقلیتی بودن، تصویرشون این بود به لحاظ سنتی. شما برخی از روشن فکران معاصر ما رو هم میبینید، جالبه، اینا از این حیث با روحانیت یا قاطبه روحانیت هم رأیند که معتقدن نهاد سلطنت تو این کشور نباید از بین میرفت و نباید برود، چون به لحاظ تاریخی این بهترین فانکشن رو داشته. مرحوم احسان عراقی که اخیراً به رحمت خدا رفت همین رأی رو داشت، یا داریوش شایگان روشنفکر و متفکر مشهور معاصر هم کم و بیش همین رأی رو داره. به لحاظ تاریخی اینا رأیشون اینه و معتقدن که این نهاد تو این کشور کار کرده. حالا البته نظام فرض بفرمایید که نظام مثلا مشروطه باشه، عیبی نداره. من خودم از دکتر شایگان چند بار شنیدم که میگوید جمهوریت یک قبایی است که به تن جامعه ایرانی نمیخوره تا اطلاع ثانوی، و معتقد است که کسانی که این کارو میکنن انگیزه هاشون انگیزه های خوبی، اما راه به جایی نمیبرن. تاریخ اینان رو اگر بشناسن، مناسبات و روابط رو بدانن، ما جمهوریت به تنمون نمیخوره، گشاد این کلا به سر ما نمیخوره. و مثال هایی میزنه. خب به حال اینا سالها بودند، از نزدیک خیلی چیزها رو دیدن، از زمان شاه، از زمان مشروطه، برخی رو خواندن، خیلی ها رو تجربه زیستشونه. من اصلا داوری نمیکنم، فقط دارم توضیح میدم که این رأی کسانی مثل بهنود نه ببخشید حالا در زمره روشن فکران عرض بکنم، کسانی مثل احسان نراقی عرضم به حضور شما که داریوش شایگان تلویحاً سید جواد طباطبایی، اینا کسانی هستند که معتقدند که اون آیین سنتی ایرانی به جامعه ما بهتر میخوره و تجربه هایی هم که شده معتقدند مؤید همین معناست و حتی روزگار کنونی رو هم اگر شما از شایگان بپرسید معتقد ما باید همین نهادهایی که هست رو حفظ بکنیم و این جمهوریت تمام عیار چنان که عرض کردم به کار ما نمیاد. باری از بحثمون دور نشین، این رو گفتم تا توضیح بدم که روحانیت سنتی بخششون ارتباط وثیقی داشتن با سلطنت و به همین خود فکر میکردن به کار، که بگم از سلطنت مواهبی میگرفتن یا نفع شخصی میبرن، تصورشون این بود که خب این بهتر در جامعه ما جاری و ساری. خب البته ما توصیه به عدالت میکنیم، توصیه به شفقت میکنیم و قص علی حاضر همون تصویری که خب قدمای ما داشتن و در اندرزنامه ها ما میبینیم دیگه که ملک و رعیت پادشاه رو توصیه میکردن که به هر حال هوای رعیت رو داشته باشه. این از نکته اولتون، به هر حال یعنی این قصه در میان ما جاری بوده و تصویر روحانیت اون موقع همین موقع بوده و شریعتی و دیگران هم دل باخته این روحانیت یعنی قاطبه روحانیت نبودن و اون روحانیت انقلابی رو سراغ می‌گرفتن که البته در اقلیت بودن. راجع به نکته دوم میتونم به اختصار بگم، فکر میکنم والا قصه پیچیده است آدم بخواد توضیح بده. میدونید اینجا علل و عوامل سایکولوژیک هم خیلی در کار، علل تربیتی هم در کار، این که به هر حال شریعتی سر از اونجا در آورد، فکر میکنم یه آمیزی از همه اینها با هم، هم تربیت خانوادگی، هم علایق عرفانی عمیقی که در وجود او بود و هم طوفان‌هایی که در وجود او به پا شد، اما به نظر میاد که نهایتاً با تلخی و سردی به اتمام نرسید و میدانید برخی از نوشته‌های او، برخی از فقرات او در کبیر یادآور نوشته‌های صادق هدایته، دردهایی که مثل خوره روح آدم رو میخوره. من چند تا مقاله در این باب خواندم، یه مقاله آلمانی خوبی کسی راجع به هدایت و شریعتی نوشته، اگر پیدا کردید بخوانید. الان من متاسفانه اسم مقاله خاطرم نمیاد، خاطرم آمد عرض میکنم، و نشان داده که در برخی از نوشته های کویریات خودش چقدر شریعتی تحت تاثیر هدایت بوده و به نظرم این درسته. این آمده یه برهیه، خود کویر به گفتگوهای تنهایی آینه تمام نمای این زیر و زبر شدن ها و تلاطم های وجودی شریعتیه. من در مقاله‌ای که تحت عنوان میباش چنین زیر و زبر درنگی در کویریات علی شریعتی نوشتم که انشالله اینجا بهش خواهیم پرداخت، و همچنین عرفان میراث فکری شریعتی و روشنفکران دینی و عرفان و میراث روشنفکران دینی، اونجا مفصل به کویریات او استشهاد کردم و این تلاطم های او رو توضیح دادم. این احوال با او بوده، اما به نظر میاد که خب نه، اون مسیری که فرض بفهمید فرزند طاهر احمدزاده رفته رو نرفته. بعد یادمون باشه شریعتی تیپ رمانتیک فکری بوده، درسته که کارهای سیاسی هم میکرده، اما من فکر میکنم یکی از عللی که از کار سیاسی هم میاد بیرون، حالا ممکنه خودش نگه، اینه که اصلا اهل کار جمعی نبوده. آدمایی با این کاراکتر نمیتونن عضو حزب بشن، عضو سازمان بشن، برن تو جلسه بشینن از رئیس حزب دستور بگیرن، نه که این کار بدی باشه، این روحان نمیتونن، اصلا نمیخوره، اینا در و تخته به هم جور نمیشه. یکی از عللش اینه، حالا بهانه های دیگه آورده که دفعه بعد میبینیم، نمیتونه این روح سرکش، میدونی مثلا مثل این ممونه در شعرها شما میگه فروغ فرخزاد بره عضو یه گروهی بشه، نمیشه، یعنی بشه همون حزب پیش نمیره، هم این عضو به اصطلاح ناکارآمدی از کار در میاد. روشن این آدم نامنظم بوده شریعتی، در دانشسرا هم دوستاش ازش گله میکردن، نامنظم بوده، کاراشو درست انجام نمیداده، لابد کاملا قابل فهمه یک شخصیت رومانتیکی که این همچین آدم اصلا به درد کار حزبی سیاسی نمیخوره. اون موقع هم فقط به خاطر احساسات ملی گرایانه بوده که اینقدر جذب کار سیاسی میشه. این رو هم در انتها عرض بکنم تا به پرسش بعدی برسیم. برای من جالبه وقتی که این مطالب رو برای این جلسه آماده میکردم و دیدید که اشاره به نام توللی و بعدن البته قصه اخوان ثالثم میاد و نادرپور، برام جالبه که شریعتی نامی از فروغ فرخزاد نمیبره، در صورتی که شخصیت های این دو نفر به توضیحی که من در کارگاه شعر فروغ هم اشاره کردم و هرچه بیشتر میخوانم این قرابت رو بیشتر میبینم و انشالله یه مطلبی در این باب خواهم نوشت، یه سخنرانی شاید هم آخرین جلسه این سری جلسات اگر برسیم، قرابت های قابل تأمل این دو تا شخصیت با هم دارن. میدانید کم و بیش با فاصله سنی کم با فاصله کمی متولد شدن. شریعتی 1312 است و فروغ هم 13 سیاد 13 سنم بله 1313 است فروغ هم یک سال اختلاف بینشون. البته خب فروغ کمتر عمر کرد ولی خب اون سالهایی که شریعت ادبیات میخوانده کارهای فروغ منتشر میشه. البته خب اوج شهرت فروغ مال دهه 40 شمسی، اما من ندیدم حتی در دهه 40 شمسی که خب نیمه دوم دهه 40 شمسی که دیگه فروغ نبوده و اوج شهرت شریعتی است اشاره به این شعار نمی کنه. این رو از این جهت میگم که آدمی بوده ادیب و ذوق خوبی داشته، اهمیت رمان 16 احتجاب اون موقع تشخیص داده و گفته این رمان خوبیه، اشعار اخوان ثالث رو میخونده، خود شعر نو میگفته، آدمی اهل بخیه بوده. ولی برای من جالبه که اشاره به این آدم نمیکنه یا من ندیدم در نوشته های او، در صورتی که هم مرگ اندیشی در فروغ فرخزاد پررنگه، به توضیح که قبلا هم آورده ایم و من در مقاله ناتوانی دستهای سیمانی هم این رو مفصل بحث کردم و روی سایت هم هست اگر عزیزان مایل باشن بخونن، و همین که او هم خودکشی کرده بود چند بار. البته شریعتی میخواست خودکشی کنه. فروغ فرخزاد چند بار به توضیح خواهرش پوران فرخزاد واقعا خودکشی میکنه و در بیمارستان جان سالم به در میبره، و اما قرابت های بیش از این هست میان این دو شخصیت. تیپ رومانتیکی که او بوده، اسیانگری رو شما در فروغ هم به غایت میبینید که قبلا با هم بحث کردیم. این تمجیدی که میکنه معلم خودش رو به نام آقای خراسانی در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد، به خاطر روح اسیانگر خود شریعتی است و هرچند با او هم داستان نیست، با فروغ هم داستان نیست. به هر حال در انتها به نظر میاد که شریعتی جهانش خیلی روشن تر از فروغه، اما این اسیانگری، این انزوا طلبی و این به آغوش مرگ رفتن و این و رنجهای وجودی رو نصیب بردن که میشه گفت قسمت عموم انسانهای غیر نخبه در هر جامعه ایست، در این دو نفر دیده میشه. و این که هم عصر بودن و با توجه به ذوق ادبی سرشار شریعتی، برای من جالبه که چطور او به این شخصیت اشاره نکرده. خیلی بعیده که نخونده باشه فروغ فرخزاد، تقریبا احتمالش صفره. وقتی نادر نادرپور میخونه، توللی میخونه و و به اصطلاح اخوان ثالث میخونه، سهراب سپهری رو که چنان که میدونید من خیلی دوست دارم، برام قابل فهمه چرا شریعتی بهش اشاره نمیکنه. شو روحیه هاشون با هم نمیخورده. اون یه آدم آرامی بوده، اهل طبیعت بوده، اهل صلح کل بوده، تحت تاثیر ایده های بودیستی شرقی بوده و جهانش دیواین بوده کاملا و آدم آرام و غیر انقلابی. این کاملا قابل فهم برام، چون کارهای سپهری هم اون موقع منتشر شده. اما فروغ از این حیث متفاوت با سپهری و دغدغه های چپگروانه هم جاهایی تو کاراش چنان که میدانید، خصوصا در کتاب تولدی دیگر و ایمان بیاوریم با آغاز فصل سر، یه بارقه هایی از این سنخ هم دیده میشه. از این حیث جهان اینا قرابت های قابل تأملی با هم داره، اما اشاره ای نمی کنه. حالا در این باب شاید مطالعه بیشتری بکنم، چیزهای دیگری هم به دست بیاد. علی حال این نکته هم در گرایش این نکته که شما فرمودید، گرایش خانوادگی او بوده و تجربه های شخصی به هر حال در این سو غلطیده. میدونید یعنی این دوران جوانی و به هر حال اسیانگری های ابتدایی سر جای خودش، خب عموم بزرگان به ما گفتن که شخص معمولا به سنین 37 38 که میرسه پخته میشه و به هر حال به یک ساحل امن میگویی این کشتی وجودش میرسه. من فکر میکنم اون تلاطم ها رو شریعتی از سر گذرانده بوده. البته در 44 سالگی از دنیا رفت و سنین جوانی رو به طور کامل پشت سر نگذاشته بود، اما اون تلاطم ها کم و بیش سرش به یه بالینی نهاده شده بود و فکر میکنم اون بالین این بود که نگاه خودش رو، نگاه دیواینش رو به هستی حفظ کرده بود. البته به هر حال به شیعه ارتدوکس هم چنان که من میفهمم باور نداشت و تمامی این مفاهیم رو به کار میگرفت برای خانش انقلابی که انشاءالله در جلساتی بهش خواهیم رسید.
مرسی آقای تو، خسته نباشید. انقدر بحث و بحث شد، من یه عالمه سوال توی سوالایی که من پرسید برام پیش اومد. یه نکته‌ای که درباره روحانیت بهش اشاره کردین، به نظرم میرسه که نسبت روحانیت رو با اسلام سیاسی و پروژه انقلابیگری باید جدا کرد از نسبت روحانیت و اتخاذ موضع سیاسی و انتقادی نسبت به وضع موجود، یعنی لزوماً بدنه ای از روحانیت حالا ممکنه اتخاذ موضع انتقادی بکنه نسبت به وضعیتی که جاری و ساریه و وضعیتی که عموم مردم رو داره ناراضی میکنه متفاوته از اینکه لزوماً مدل فکری آیت الله خمینی یا حالا در یه شکل دیگه یه گونه دیگه انقلابیش مدل شریعتی باشه. و خب روحانیت ایران دست کم در سده گذشته همونطور که اشاره کردم غالبا روحانیت بسیار محافظه‌کاری بوده، یعنی نه اینکه اسلام سیاسی نداشته، چون با آیت الله سیستانی اشاره کردیم که به جدایی دیانت از سیاست به یه معنای اعتقاد داره، اتفاقا رابطه بسیار تنگاتنگی در دوره پهلوی، هم دوره پهلوی اول هم دوره پهلوی دوم، یعنی الان که ما مثلا داریم یه نسل من به خصوص نسلی که میدونید در ایدئولوژی جمهوری اسلامی بزرگ شده دائما از رابطه دیانت و سیاست شنیده، الان که ما بر میگردیم عقب گرد میکنیم و دوره پهلوی رو نگاه میکنیم خیلی وقتا این سوء تفاهم دست کم برای نسل ما پیش میاد که در اون دوره سیاست و دیانت از هم جدا بودن و یکی از جاهایی که ما کمک میکنه اتفاقا رابطه تنگاتنگ قاطبه روحانیت با سیاست با دربار، همون جایی که اشاره کردیم که در یه بحبوحه انقلاب به هر حال فرح پهلوی میره دیدار آیت الله شریعت مداری اگه اشتباه خویی و عکساش هم هست حتی اون دیدار، و در نتیجه رابطه بین سیاست و دیانت در اون داره خیلی رابطه تنگاتنگیه. نکته دومی که شما جدا میکنین از هم در خانشتون از شریعتی، فکر کنم قبلا من اینو سوال پرسیدم، اینه که چون شریعتی رو ما میذاریم توی کتگوری متفکرین رومانتیک به یه معنایی، خب در کتگوری رومانتیک همیشه این رابطه رفت و برگشت بین مرگ و زندگی، انزوا و انقلاب با هم میاد، یعنی ما مثلا یکی از شاخص‌ترین آدمایی که داریم خب خود روسو به عنوان متفکر رومانتیک، کسی که میگن پدر انقلاب فرانسه بوده، خیلی ایده هاش تأثیر داشته در انقلاب فرانسه، اون مومنت های حالا نه عرفانی ولی مومنت هایی که بسیار شخصی میشه که حتی اعترافات خودش رو مینویسه که شخصی ترین بخش های زندگیش رو شروع میکنه باش مواجه شدن، این دوتا رو نمیدونم چرا، یعنی شما یکم جداشون میکنین از هم، انگار که مثلا شریعتی یه رابطه در این حال دلش نمیخواسته وارد سیاست بشه، دلش نمیخواسته اوسیانگر باشه، ناگزیر وارد سیاست شده، در حالی که من فکر میکنم که اتفاقا خیلی از کسایی که عمیقاً به اون مفهوم از خود بیگانگی انسان میرسن به یه معنای وارد عرصه سیاست میشن، وارد وادی سیاست میشن، که حتی این در فروغ فرخزاد هم هست، حالا نه در معنای حزب که به نظر من معنای منفی نیست، چون به هر حال حزب یه محملیه برای نشون دادن کنش سیاسی و آدمای مختلف حالا ممکنه درگیر احزاب سیاسی مختلف بشن و عکس دموکراتیکی اتفاقا، یعنی نباید با شکل رومانتیکی ما فکر کنیم که هر نوع فعالیت حزبی فعالیت خطرناکیه، چون ادین داستده اگر ما داریم به جهان دموکراتیک فکر میکنیم داریم به جهان رقابت احزاب فکر میکنیم، ولی کلا این مدل درگیر شدن در سیاست شاید با اون مدل عمیق فکر کردن و از خود بیگانگی با هم میاد و جدای از هم نیست. مرسی.
با تشکر از شما، من بیشتر مسئله رو سر عرفان خراسانی با عرفان ابن عربی که بین آقای شریعتی و آقای مطهری بوده میخواستم یه مقدار بیشتر مطرح بکنید، بخصوص که بعضی از گروه های طرفدار شریعتی در اوایل انقلاب مثل فرقان سعی کردن که فلسفه فکری روحانیت رو که به فلسفه ابن عربی به خاموشی به گوشه‌گیری بود با عرفان خراسانی که سوسیالیسم و برابری حقوق انسان ها و فداکاری برای مردم بود اونا رو فیزیکی از بین ببرن، و این کار درستی نبود. در من. اینو اگه ما بتونیم بشناسیم که اختلاف آقای مطهری یا گروه روحانیتی که در زمان شاه سکوت میکردن به افراد و گروه های عرفان خراسانی که عصیان میکردن در وضع موجود، بخصوص شما اگه گروه فرقان و اعلامیهاشون وقت ها در نظر داشته باشید، میبینید که میگن اینها فلسفه ارسطویی رو دنبال میکنن که برتریت الیت نخبه فلسفه فیلسوف شاه به جای فقیه شاه میخوان جایگزین بشه، و همین خاطر باید این فرهنگ ارسطویی، فلسفه ارسطویی و برتری طلبی به جای سوسیالیسم و برابری باید ریشه شون کنده بشه. اینا شروع میکنن به ترور فیلسوفان طرفدار ابن عربی یا فلسفه ارسطویی. این اگه ما بتونیم در اون زمان که من دانشجو بودم مسائلی که حس میکردم، بخصوص روحانیتی که خاموشی داشت و سکوت میکرد، بعد از انقلاب بیدون همشون انقلابی شدن و تحمل نمیکردن نقدای اون وقت زمان ما رو، میخواستیم این داد بیشتر بشکافیم که این نوع فرهنگ خاموشی به گوشگیری که یه دفعه تبدیل شد به عصیانگری و خیلی هم متاسفانه به ضرر جامعه تموم شد، و اون حرکتی که انقلاب ایران برای خواستهای جمهوری و عدالت اجتماعی دنبال میکرد به ولایت فقیه یا همون ولایت سلطنت و روحانیت تبدیل شد، و دوباره همون جامعه که شما فرض میکنید که این طبیعت روحانیت سنتی در تاریخ بوده که شاه شاهی کنه و روحانیت هم به هر حال در ظل توجهات ولی امر بتونن کارهای خودشون انجام بدن، این رو اگه مدار بشکافیم من متشکر میشم.
بله، من راجع به این دوتا پرسشی که طرح شدم به کاتب عرض میکنم و بحث امروزمون رو ختم میکنیم. راجع به رابطه روحانیت و اسلام سیاسی که اشاره کردید، باتون موافقم، نکته خوبی رو اشاره میفرمایید. ببینید، عرایض بنده هم البته غیر از این نبود، با توضیحی که الان میگویم. بله، رابطه دربار با روحانیت رابطه‌ای بوده که در زمان پهلوی اول و پهلوی دوم به قول شما برقرار بوده. آیت الله شجریان‌مداری که الان ذکر ایشون امروز چند بار رفت، هم خب اسنادی هست که نشان میدهد ایشون به هر حال در تماس بودند با دربار. یعنی از اون طرف بگیم، دربار خب عنایت داشته به روحانیون تراز اول، همونطور که رضا شاه هم رفت در فردای یا اوائل سال 1303 شمسی که اشتباه نکنم رفت و مراجع بلند مرتبه رو در قوم دید. به حال نهادی هم پرقدرت در جامعه ایران، همچنان هم به نظر من به خاطر اینکه کثیری از دینداران ما دینداریشون معیشت اندیش است و دینداری معیشت اندیش از مقومتش نهاد روحانیت است، و فکر نمی کنم که این نهاد تا دهه های آتی و بلکه صده ها از میان ما رخت بربنده. حافظ شریعتند و کثیری از کسانی که دیندار هستند، دیندار معیشت اندیشند به تعبیر آقای سروش، و دینداران معیشت اندیش به حال فقه و زندگی فقیهانه براشون اهمیت داره و پاسدار شریعت هم فقها هستند، و البته که دین منحصر در فقه نمی شود بدون تردید، و روشنفکرهای دینی مثل ما همه کارشون هم همینه که توضیح بدن که اخلاق داریم، عرفان داریم، فلسفه داریم، و تناسب و تلاعم میان این مؤلفه ها بار ما رو در جهان جدید بار میکنه. اما یادتون باشه که کسانی مثل ما مخاطبشون طبقه متوسط شهری و دینداران معرفت اندیشن، عموم دینداران معیشت اندیش که اکثر جوامع رو پر کرده اند، مخاطبشون یا بگم گوش به سخنان فقها میدهند. و من هم فکر نمی کنم و نباید هم به سمتی حرکت بکنیم که دینداران معیشت اندیش در جامعه ما از میان راه بربندند، بلکه تمنای محال است. مهم این است که اتیتیود و نگرش اونها رو تغییر بدهیم که در حین اینکه دیندار معیشت اندیش هستن، نسبتشون با دیگران، درکشون از سیاست، درکشون از انسانیت تغییر بکنه، جهانشون چنان که من میفهمم فراختر بشه، همین و نه بیشتر. بیش از اون تمنای محال کردن است. خب البته به قول مارکوزه، تاریخ شرکت بیمه نیست، این که 100 سال بعد 200 سال بعد ایران چه باشد رو نمیدانیم. من مطابق با انطباعات و درک و تلقی های امروزینمون میگیم و با توجه به آمار و ارقامی که میشنویم، اخیراً یکی از دوستان جامعه شناس من که از ایران آمده بود امریکا با من صحبت میکرد، عدد و رقم هایی که میداد همین بود که جامعه ایران به رغم همه تحولاتی که عده‌ای فکر میکنن در این 30 سال رخ داده، قویاً همچنان دینی است و مطابق با آمار ایشون بالای 60-70% مردم همچنان باور دینی دارند و ایشون که میگفت آماری که داشت بالای 50%، 60% پرکتیس دینی در ایران جدیه و طبقه جوانانی که البته در شهرهای بزرگ هستند برخیشون یک لایف استایل های دیگه اختیار کردن، اینا درسته. برخی از جوانان در شهرهای بزرگ بدون اینکه با هم ازدواج کرده باشن با هم زندگی میکنن، اینا هم همه درسته، هیچ منکر اینا نبود، خودش هم جامعه شناسه. اما میگفت درصد شما بگیرید، اون تصور کار پیمایشی کرده بود، نه اینکه از مثلا من بخواد الان گمانه بزنه، یعنی کار تحقیقی یکی دو ساله میدانی کرده بودن دانشجویی شد، خودش استاد دانشگاه است، نتیجه این تحقیقا رو با من میگفت، نه گمانه های گمانه زنی ها. نتیجهش این بود که فضای کنونی جامعه ایران هم بالای 60-65% همچنان بیشتر، یعنی 60-65% 70% همچنان دیندارن و تصویر دیگری غیر از این داشتن مطابق با واقع نیست. حالا ممکنه مطابق با آرزوها و امیال افرادی باشه، باری از این درگذریم. میخوام میگم تو این فضا روحانیت فانکشن داشته و داره و آرزوی خامه اگه کسی فکر بکنه که این میان این نهاد به این راحتی از میان رخ بر میبنده. من هم که اصلا و در مخیلم هم نمی گنجه که همچین تصوراتی بکنیم، اما معنیش این نیست که آدم نقد نکنه این نهاد رو و نقد همدلانه. مثلا در پرانتز میگم این چون متأخر است و اخیراً یه مثال میزنم و در میگذارم، این مقالاتی که من اخیراً راجع به حجاب نوشتم شاید برخی از عزیزان دیده باشن، دومیش هم اخیراً منتشر شده و خب از جاهای مختلفی پیام‌های مثبت منفی گرفتن. اتفاقا یکی از نکات من به من میگفتن فلان اینا رو برای چی مینویسی؟ یکیش من همین رو میگفتم به دوستانمون که من میخوام به دیندارای معیشت اندیش یا افرادی شبیه این با این کارها که انشالله اگه فرهنگ سازی بشیم، این است که شما بدانید کسی نگفته شما حجابتون رو بردارید، اصلا همچین تمناهای ما نداریم. خانواده خود من هم همشون محجبن مذهبی هن و میدانم در ایران چه میگذره، اما اینو بدانید که خیلی از کسانی که حجاب ندارن کار غیر اخلاقی نمی کنن. این تصویرتون رو عوض بکنید، خیلی مهمه که فکر نکنید اگر یه کسی روسری نداره محجبینی کار خطای اخلاقی داره میکنه و من به همین خاطر توی مقالات دارم نوشتم که بیهجابی کار غیر اخلاقی نیست. مضافم این که البته حالا من پامو بالاتر هم گذاشتم با عنایت با آرای متفکرانی که در جهان اسلام هستن و خانش خودم از متن و استشهاد به فتوای بزرگواری فقیدی مرحوم قابل، این که تصورم این است که حتی متضمن نفی فرمان خداوند هم نیست نپوشاندن گردن و موی سر، چون به تعبیر فقهی کلمه آیات مربوط به حجاب منصوص نیست در متن و نص صریح نیست. اونا دیگه نکاتیست که من در مقالات مفصل آوردم و این رأی من نیست، فقط شما ببینید ابوزید اینو گفته، محمد عابد الجابری گفته، مرحوم قابل به عنوان یه فقیه تراز اول و کسی که اجازه نامه اجتهاد از مرحوم آیت الله منتظری داشته گفته و من البته این رو ذیل آموزه‌های اخلاقی هم آوردم. خب ببینید مرادم اینه، این بحث‌های عقلی و اینکه احیانا دلیل اخلاقی عقلانی ما داریم، اونا به درد طبقه متوسط شهری و کسانی که بحثی عقلی و نظری میکنن میخوره، اما قاطبه مردم رو میشه به نظرم اینو بهشون گفت، شما دیندار باش اما در این حال بدون که میتونی دموکرات هم باشی و دیندار باشی، دیندار باش اما بدون که کسانی که حجاب سر نمیکنن، روسری سر نمیکنن، کار غیر اخلاقی نمیکنن، دیندار باش اما در این حال بدون که و تصور بکن که انسانهایی که اخلاقی ان و خارج از دایره دیانتن هم هستن. یه کسی به من اخیراً ایمیل زده بود، من یه مقاله منتشر کردم راجع به قیام امام حسین و همین رو توضیح داده بودم که این خبث و خطاست اگر کسی فکر کنه که با متشرع بودن بارش بار میشه، بلکه دیانت بریده از اخلاق هیچ فایده‌ای نداره و انسان‌های متخلق کثیری بیرون از دایره دیانت یافت میشن. ولی آقایی یا خانمی به من ایمیل زده بود که فلان، من اینو خوندم اصلا باورم نمیشه که بشه یک کسی رو در نظر داشت که دیندار نباشه و آدم اخلاقی باشه. گفتم شما چشمتو باز بکن، نگاه بکن به کثیری از کسانی که در دنیا زندگی میکنن و اینجوری شما دایره نگاهت رو فراختر بکن، ولی نه اینکه شما بیا و مثل من کانت و ویتگنشتاین رو فرض کن که نظریه حداقلی فرمان الهی و از این کارا، نه اینا کاری عده‌ای تو این عالم و قرارن این شغل‌ها با هم تغییر پیدا کنه. اینا رو میگم تا به اون نکته شما میخوام بپردازم، قصه فرقان و اینا، اونا به نظرم همه تمناهای محاله در سرعت که من میفهمم. باید خیلی برخورد معتدل باشه و اونقدر که من میفهمم بازخوانی انتقادی و به قول پوپر مهندسی گام به گام، گام به گام یعنی که ما مطابق با زمان به درستی پیش بریم. رابطه روحانیت و سیاست من عرض کردم و الانم میگم، اونی که بود بله رابطه ارگانیکی بود میان روحانیت و سیاست در نظام پهلوی، اما عموم روحانیت قائل به رابطه حقوقی میانه دیانت و سیاست نبودن. اینو نکته بود که با ایده ولایت فقیه آیت الله خمینی بر صدر نشست، صدر نشست یعنی توفیق سیاسی یافت، ولی اون رابطه حقیقی که وجود داشته البته و کثیری از روحانیت هم چنان که گفتم به لحاظ تاریخی وقتی که نصیحت میکردن شاهان رو از همین زاویه بود که ظلم نکن به مردم، آزار و اذیت نکن مردم رو، یعنی یک استدلال اخلاقی پشتش بود. یعنی میفرمایید اما رابطه حقوقی میان دیانت و سیاست البته برقرار نبود و عموم روحانیت هم به این باور نداشتن، یعنی دین یعنی سیاست مستظهر به پشتیبانی دین باشه، چیزی که در تئوری ولایت فقیه آیت الله خمینی دیده می شود. این خب امر چندان رایجی نبود و قلیلی از فقها بهش باور داشتند. آیت الله بروجردی باور نداشت، آیت الله سیستمی به این باور نداشت، آیت الله خویی هم به این معنا باور نداشتند و فکر می کردند که نباید این کار بشود و این تصویر و تلقی درستی نیست. آیت الله خمینی باور داشت، البته در زمان قاجار هم به هر حال مرحوم آقای نراقی در این باب نکاتی نوشته بود. اگر شما کار آقای کدیور رو خوانده باشید، نظریه‌های دولت در فقه شیعه، کمک میکنه که تبارشناسی این بحث رو ببینید که قلیلی از فقهای شیعی باور داشتن به این معنا ارتباط وسیع و ارگانیک میان دیانت و سیاست. رابطه حقیقی رو از رابطه حقوقی باید تفکیک کرد. بله رابطه حقیقی میان دیانت و سیاست اصلا به زور و ضرب من و شما نیست. اگه جامعه دینی باشه اینا ریزش میکنه تو جامعه. الان که در انتخابات امریکا مگه ابورشن یکی از مسائلی نیست که همیشه محل نزاع بین دو تا حزب؟ خب ابورشن و روای نارواییش یه مسئله اخلاقی دینیه. اگر جامعه امریکا دینی نبود که این اهمیت سیاسی هم پیدا نمی‌کرد. این رابطه طبیعیه، رابطه حقیقی و طبیعیه. بله تو جامعه سوئد من بعید می‌دونم تو انتخابات پارلمانی یا انتخابات سیاسی قصه ابورشن و سقط جنین مسئله‌ای باشه، چون جامعه جامعه دینی نیست. من می‌خوام بگم رابطه حقیقی میان دیانت و سیاست یه امر که از بطن جامعه برمی‌خیزه، رابطه حقوقی امر دیگری است. در کشور ما پس از انقلاب رابطه حقوقی میان دیانت و سیاست در سر نشست. شما کشور ترکیه رو هم ببینید، چنان که مستظری قویاً جامعه دینی است، روابطش هم با اسرائیل از سر به نظر من به درایت تنظیم میکنه، قویاً نقد داره به سیاست های اسرائیل، دولتش هم دموکراتیکه، اما رابطه حقوقی میانه دیانت و دولت برقرار نیست. کسی مثل مرحوم مهندس بازرگان اون سنت در اونجا نضج گرفت. اگر مرحوم بازرگان مانده بود در کشور ما، یعنی اون تفکر رو عرض میکنم، یه همچین تصویری اون بزرگواران داشتن. ترکیه هم کم و بیش بر اون نهج پیش رفته. رابطه حقوقی اونجا برقرار نیست، اما رابطه حقیقی برقراره. نکته دوم که اشاره کردی کاملا همدلم، من فقط خواستم تأکید بکنم و توضیح بدن که این هر دوتا با همه و کاملا درست اشاره میکنید، یعنی شخصیت رمانتیک و به تعبیر نیکوی شما قصه از خود بیگانگی همینطوره و بین جلوت و خلوتشون همیشه یه کششیست و اساسا خیلی از اون خلاقیت ها محصول این کشش هاست. من فقط توضیح دادم، یعنی در مقام نقد این نبودم، در مقام توضیح این که یک همچین شخصیت جامع الاطرافی داشته شریعتی و فکر میکنم که توی این شخصیت جامع الاطراف و به قول شما عموما شخصیت رومانتیک همین قصه، این کششه اونها رو با خود پیش میبره و به هر حال هم از خود بیگانگی رو اذیتشون میکنه. اتفاقا یه جاهای شریعتی تو همین کتاب رهنما و جاهای دیگه هست که اساسا با خوشبختی و لذت بردن و خوشباشی به تعبیر امروز هیچ بر سر مهر نیست. یکی از دوستان عزیز من در ایران که دستی در قلم هم داره همیشه به من میگه، میگه فلانی ما از این حیث میراث بر شریعتی هستیم، لذت عادی هم میخوایم از زندگی ببریم، برخی از مواقع حس میکنیم که داریم کار خطایی میکنیم، انقدر در عمق جان ما نشسته. درستم میگه، من به خودم هم که رجوع میکنم اون ایام، یعنی وقتی که یه برهه خصوصا خیلی شریعتی میخواندیم، این ایده ها به عمق جان ما هم نشسته، یعنی لذت بردن متعارف از زندگی. و تخفیف، خب اینا هست تو شریعتی، خیلی پررنگه تو نوشته هاش. و اون حس به هر حال مناعت طبعی که فرد داشته باشه، به مال دنیا رو نکنه و اساسا فکر کنی احساس عذاب وجدانی میکنه، اینا درسته تو شریعتی هست، یعنی به هر چی میپرداخته اون آنتیتزش با او بوده و این رابطه دیالکتیکی میانه جلوت و خلوت با او بوده. البته عرض میکنم سر خلاقیت خیلی از این انسانهای قوی و کسانی که بارقه‌های نبوغ در اونها دیده میشه همینه. فروغ فرخزاد هم همین قصه رو داشته که اونم رمانتیک بوده چنان که میدانید، حالا انشالله اگر بشه بهش میپردازم. نه گفت من نیم شاکی روایت میکنم، من ز جان جان حکایت میکنم، من در مقام شکایت از شریعتی نبودم، حکایت میکردم آنچه در او رفتاره. ولی خب توضیح خوب شما هم مکمل عرایض بنده بود. وقتی که رو به اتمام است، من فقط قصه عرفان خراسانی و مرحوم عرفان مطهری رو بگم. فکر کنم در عرایضم الان هم عرض کردم، والا اون گروه رو هرچه که بوده اون مقدار که آمده، هم متاسفانه چنان که خان رفتارشون خیلی خبط و خطا بود، هم درک و تلقیشون از اسلام به نظرم خیلی ساده اندیشانه و خام اندیشانه بود اونقدر که من میفهمم، یعنی نه تصویرشون اینجور که الان شما فرمودی، نه ارسطو اونه، اگر هم میخواستن بگن غالبا بگن افلاطونی، چون فلسفه کینگ که مال افلاطونه نه ارسطو. بعد هم که قصه عرفان خراسانی و عرفان چیز، مرحوم مطهری هم که اصلا ابن عربی نبود، اگر هم با این قصه میخواستن بزنن، او فیلسوف نوصدرایی بود و اتفاقا راجع به عرفان هم که کتاب نوشته تماشاگرها تحت تاثیر حافظه و مولانا. مرحوم طالقانی هم همینطوری بود، اتفاقا ابن عربی خیلی نداره آقای مطهری، مرحوم آقای خمینی داره، گفتم مصباح الهدایت الی الولایت و خلاف ولایه الی الخلافت و الولایه، اون کتاب عرفانیشون رو من من از صد تا به انتها خواندم، اون کتاب تحت تاثیر ابن عربی، اونم ابن عربی شیعی شده، یعنی از طریق مرحوم سید حیدر آملی و استاد ایشون مرحوم شاهبادی. مطهری اینجوری نبود اصلا، عرفانش هم اگر بود عرفان حافظی بود یا مکتب شیراز به تعبیر ما. بعد هم به مثنوی هم جاهای اشارت داشته، مثلا وقتی راجع به امیرالمومنین میخواد سخن بگه مرحوم مطهری. اینا که نبود، یه فیلسوف نوصدرایی بود و خب الان عطه قصه بسی بیش از این است و این که حالا اونا چرا این کارو کردن منم الان در مقام توضیح اون نیستم، اما میخوام میگم خانششون چه از مرحوم مطهری چه از رابطه میان ارسطو و فلسفه اینا همه جای خودش فکر کنم همه خطاست. بعد روحانیت هم حالا درسته منم عرض کردم، اما بخششون به حال انقلابی بودن، این دو که نمیشه منکر شد، در دهه 50 شمسی بالاخره یه عده‌شون حول آیت الله خمینی و دیگران هم سیاسی بودند و به تعبیر شما همشون خاموش نبودند، البته شما هم از اونها نقل قول کردید و فکر میکنم اون کسانی هم که به تعبیر شما خاموش بودن خب البته سر رفتن و بیشتر در حوزه به کار خودشون مشغول بودن. من الان در مقام داوری کارنامه جمهوری اسلامی نیستم، فقط دارم توضیح میدم اون علل و عواملی که عرضم حضورتون که منجر به بروز انقلاب شد، که حالا انشالله در این مباحث بهش خواهیم رسید و چنان که جلسه نخستم گفتم بالاخره اگر این مثلثی باشه یک ضلعش بدون تردید رهبری کاریزماتیک آیت الله خمینیه که همه برش متفق القولن، البته کارهای مرحوم شریعتی هم مؤثر بود و حالا پایه‌های مردمی دیگر هم که بهش خواهیم پرداخت. علی‌ای حال تصویر اونها به نظرم از قصه فلسفه و این نکاتی که عرض کردید تصویر درست و موجهی نبود و البته صدمه‌ای هم زدن متاسفانه. در پرانتز بگم و ختم بکنم، ما البته در مقام ارزیابی سیاسی و مباحث سیاسی اینجا نیستیم و اینایی هم که میگم استطرادن داوری های تاریخی سیاسی است، ولی اصلا من نه تخصصم در باب سیاست روز سخن بگم و این نکاتی هم که عرض میکنم چون مربوط به حوزه روشنفکری است که توش کار میکنم. اگر قرار باشه راجع به تحولات سالهای نخست انقلاب داوری بشود، من نظرم این است که باید به کارنامه همه پرداخته شود و متاسفانه مجاهدین خلق در این کشور و حالا فرقان اینا که شما مثال زدید به نظر من در نهادیده کردن خشونت کم نگذاشتن. من نمیخوام کلن قضاوت بکنم، اما متاسفانه یه آشی بود که همه پختن و سهم اونها کم به نظر من نیست، اگر هم اقدامات بعدی اینها رو در جنگ ایران و عراق اضافه بکنیم که به نظر من گناهانشون نابخشودنیست و خیانتی به این مملکت کردن که به نظر من پاک نشدنی. حالا ممکنه شما یا برخی از دوستان با من همراه نباشید و اما فکر میکنم که به هیچ وجهی اون کاری که اینها دهه 60 شمسی کردن و همکاری که با صدام حسین در جنگ ایران عراق کردن من یکی نمیبخشم، نمیبخشم به این معنی که فکر نمیکنم که کسی این کار رو بکنه و بتونه خودش رو میهن دوست بنامه و انتظارم داشته باشه که پرچی قرمزی هم براش در کشور پهن کرده باشن. خط و خطای عظیمی بود و علاوه بر اون در گر گرفتن بحث از خشونت در سالهای اول انقلاب همه متاسفانه نقش داشتن، ترورهایی که شد و البته از آن سو هم تضییقاتی که برای فعالیت‌های سیاسی اینها پیش آمد. من به همین خاطر عرض می‌کنم که یک نگاه کلگرایانه باید داشت، این رو هم استطراً عرض کردم و گروه فرقان هم متاسفانه نفتی ریخت بر روی این آتش و در نهادینه شدن خشونت که به ضرر همه ما بود و دودش به چشم همه ما رفت و نسل بعدی، به توضیح که خانم سمایی نژاد هم اشاره کردن که نسلی که میراث‌بر انقلاب بود و کاش نمی‌شد و این خشونت نهادینه شده رو ما میراث نمی‌بردیم، به هر حال همه درش مقصر بودن. ان‌شاءالله که اینها گذشته چراغ راه آینده بشه و ما با نهادینه کردن فرهنگ مدارا که در سنت عرفانی ما هم سابقه‌ای داره و فرهنگ دموکراتیک به زبان امروزین برای نسل‌های آتی آینده بهتری رو رقم بزنیم. خب ان‌شاءالله نوبت آتی بحث رو از مکتب واسطه پی می‌گیریم و عزیزان هم نکاتی داشتند در میان خواهند گذاشت. بس سلام.